When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، ارائه از دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من امیدم.
سلام، منم سحرم.
سلام، منم شادیم.
سلام، منم میلادم و به فصل 34 جام آتش لوموس خوش اومدی.
همونطور که میبینین خشایار نیست و همونطور که میدونین ممکنه داستان رو لو بدین. قسمت قبل من نبودم، هر دفعه دارم کوتاه‌ترش میکنم فکر کنم، دفعه بعد میگم لو.
آره، منم خواستم بگم دفعه بعد
میگی لو. اگه خفه خون بگیرین، میخواستم بگم که من هفته پیش توی اپیزود نبودم و نتونستم نکات ترجمهش رو بگم، ولی خبر خوب اینه که نکته خاصی واقعا نداره. فصل 33 با عنوان مرگخواران یا The Death Eaters، روزش که خب مثلا هم اپیزود قبلیه هم اپیزود امروزه، 24 جون 95 3/74. ترجمه این فصل 33 از کتاب هیچ حسفیاتی نه ممیزی داشت نه از اون حسفیات سهلنگارانه داشت، تمام وقتش ترجمه شده بود. آره، ولی خب سیستم همون سیستم ترجمه قبلی بود دیگه، یعنی توصیف ها مثل گریه ناله های ورمتیل کم فشرده کوتاه شده بود. مثلا ولدمورت به لوسیوس میگه لوسیوس، ولی نوشته بود مالفوی. یا نات به ولدمورت نمیگه الهی که قربونتون برم.
آفرین، من اینو علامت گذاشته بودم از تو بپرسن.
بله، این دیالوگ بیشتر مناسب نوزاد و مادره. نات به ولدمورت میگه که من با تمام وجود در خدمت و اختیار شما هستم. آخرین نکتهش هم اینه که آخرین نکتهش هم اینه که ولدمورت به ورمتیل نمیگه جادوگر ضعیف و نادان، فقط میگه جادوگر ضعیف. باز شاهد عصبانیت خان مترجم بودیم.
خانم اسمی از کتاب زندانی آزکابان از دست پتیگورو شاکی بود دیگه، اگه یادت باشه. یه چند تا دقیقی هم تو کتاب زندانی آزکابان به ورمتیل
خیلی به دل گرفته بود. این
هنوز
بی‌معرفتی پتیگرو. آره، خیلی واقعا
باز کنار نیومده. تو چی گفتی سر؟
چی پرسیدی؟
آها، الهی قربونت برم، بعدش نمیگه آلوی من. نات به
اگه گفت جان مثلا اینجوری کن، تو خدایی،
تو هستی، تو آلویی،
تو فقط باش،
تو فقط رایز کن و میرسیم.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
میریم به فصل 34 با عنوان پرایوری انکانتاتم که توی ترجمه فارسی هم خانم اسلامی هم توی نسخه جدید همینو نوشته پرایوری انکانتاتم.
بله واسه ما یه مهملی نوشتن
فلان و فلان رو نذاشته.
آره واسه ما یه مهملی نوشتن به اسم جادوی قبلی پیش گربه خوابیده سر صدا نکن.
آره نه متوجه شدن که نباید ترجمه میشد. این فصل هم فقط دو نکته داره که آخر فصله که حالا رسیدیم بهش اشاره میکنم.
همین اول اپیزود به دوستانی که دارن از اپلیکیشن های پادکست این اپیزود رو میشنون بگم که من یه بکگراند مناسبتی دارم، رنگ مناسبتی با این فصل و یک مهمونم اینجا دارم که توی این فصل بسیار خشن و پر از اوه امید چی کار کرد
تا میلاد سرشو میاره پایین من اینا رو میذارم.
وای بابا چقدر تو دارکی،
چی کار کردی؟
این آپدیت جدید مک او اس و آی او اس که در خدمتون هست کنتون
باره. من باید اینا سرچ کنم. الان این امید آشغال اومده داره اینجا فخر فروشی میکنه. نه اینا رو سرچ کنم تا آخر اپیزود دهنتون سرویس کنم. نمیشه.
خب از وقت هر وقت خشایار مزخرفی گفت احتمالاً اینو بزنم که یعنی خیلی ناراحتم کردی.
من اینجوری.
هر وقتم فصل تموم شد اینو میزنم. برای همین است که میگیم بیاین یوتیوب. الان توی نسخه صوتی داریم
یه مشکل فنی میشه.
چیز مهمی رو داری ندست.
خب
بریم سراغ فصل که حرف برای گفتن زیاده، کمتر چرت و پرت بگیم.
خب فصل شروع شده با رویاروی ولدمورت و هری میخواد تقریبا شروع بشه. ولدمورت پیشنهاد دوئل به هری میده و همین اول کاری یه درخواست عجیبی ازش داره. ازش میخواد که بهش تعظیم کنه، میگه اصولش رو دیگه حتما بهت یاد دادن دیگه. با تعظیم کنی جلو من. اونم که طبیعتاً کتش این حرفا نمیره و ولدمورت شکنجهشو انجام میده با همون کروسیو و بعدش هم با طلسم فرمان یا امپریو سعی میکنه قانعش کنه که این اتفاق بیفته، ولی خب این اتفاق نمیفته. حالا من تقریبا میتونم بگم یه ذره سری همه اینا رو اشاره کردم. آره آخه جوریه که باید من یه بخشش رو بگم. الان مثلا من قبل از ضبط بچه ها گفتم 10 تا اتفاق ریز و درشت میفته، الان من 4 تاشو گفتم از اون 10 تا.
خب تو همون جوری که اسپویلر آلرت میدی نکته های فصل هم میگی دیگه.
نه اینا رو فشارده میگم که دونه دونه بریم سراغش دیگه. آخه.
من یه سوال بپرسم. همین اول فصله، اینجا اول فصل گفته تعداد مکرورا گفته 30 نفرن، این عدد درست ترجمه شده؟ من چون از اونجایی که سابقه خوبی نداریم با اعداد خانم اسلامیه میخواستم مطمئن بشم از این موضوع. مرسی، چون من اپیزود قبلی گفتم مکرورا 30 نفرن ولی توی فصل قبل به این تعدادشون اشاره نشده، توی این فصل به تعدادشون اشاره شده و کلن هم که 7-8 نفر بیشتر اسماشون رو نمیگه. واسه همین میخواستم مطمئن شم که آیا اون 30 نفری که اینجا نوشته رو خانم اسلامی درست ترجمه کردن یا نه. ادامه بده.
بله به ترجمه ادامه ندم چون زیادی میریم جلو. از همین اول میتونیم شروع کنیم.
لطفاً ادامه ند.
آره.
همونجا وایس.
همینجا وای میسن.
آره. نکته بعدی که میخوام بهش بگم اینه که خیلی جالبه اینجا نوشته که هری در همان وضعیتی قرار گرفته بود که مودی همیشه آنها را ازش برحذر می داشت. خیلی جالبه اینجا داره به این شیادی فکر میکنه. البته خب ببین آدم ایزاد میخوام واسه چی دارم اینو میگم؟ واسه این میخوام اینو بگم که اینکه نقش معلم تو زندگی آدما چقدر مهمه و توی سختی ها یا توی رویدادهای خوب ممکنه حرفا و خود اون معلم رو به یاد بیارن. هری که نمیدونه اون مودی شیاده، رو حساب اینکه معلمشه و ازش چیزی یاد گرفته توی همچین جایی داره به یادش میفته. خیلی مهمه این موضوع. من همیشه گفتم این معلم بودنه خیلی واسه من مهمه. کلا از این گریزایی که خانم رولینگ به معلمی و تعلیم میزنه من خوشم میاد، دیگه دوست دارم.
حالا در تکمیل این نکته تو در مورد معلمی آموزش، من امروز داشتم برای بار چندم که این فصل رو میخوندم داشتم به این فکر میکردم که ببین چقدر جالب که تو همین کتاب اومده سر کلاس مودی این تلسمای نابخشودنی رو کامل آموزش داده که تو همین فصل از 4 تاش 3 تاش داره استفاده میشه. بعد داشتم به این فکر میکردم که کلن 3 تاست، ببخشید من امروز آره. از این 3 تا هر 3 تاش داره استفاده میشه. و بعد اینکه من برام این خیلی جالب بود که داشتم به این فکر میکردم که به احتمال خیلی زیاد سناریو نوشتن کتاب ها، حالا هر کدوم از کتاب ها و بعد تو کل مجموعه کتاب ها، احتمالاً یک روند رفت و برگشتی بوده. یعنی به صورت خطی نبوده که نویسنده شروع بکنه فصل 1 بنویسه، فصل 2 بنویسه، همطور بره جلو کتابو تمام بکنه. با خودم فکر کردم که احتمالاً چقدر رولینگ تو نوشتن این کتاب، حالا و بقیه کتاب ها قطعاً، چقدر عقب و جلو کرده، چقدر یه سری چیزا رو رفته آخر داستان اضافه کرده و بعد اومده اون چاشنی‌هاش و نشونه‌هاش رو برامون، یا به قول سیزن‌های قبلیمون ایستر اگاشو برامون توی فصل‌های اول یا حتی کتاب‌های قبلی گذاشته که بعد وقتی که میرسیم به اون اصل ماجرا بهمون خیلی بیشتر بچسبه، چون اون خورده اطلاعاتمون میاد کنار هم دیگه و بعد با اون پاسخی که یهو بهش میرسیم خیلی به نظر من حس رضایت بخشی رو به آدم میده. بنابراین این روند رفت و برگشتیه که امروز احساس کردم مثلا بهش توجه کردم خیلی برام جالب بود.
آره خیلی جالبه، چون اینه که میگی یه سری سختی هم داره دیگه، این همه جزئیات رو یه نفر بخواد یادش باشه یه جور دیوانه کننده است.
و
کتاب هم خب از این اشتباهات داره. خود رولینگ گفته همین این فصل، دقیقا این فصل آخر شب نوشته بوده، یکم خسته بوده، برای همین اون سوتی قضیه چوب دستی ها رو پیش اومده بوده که ترتیب لیلی و جیمز به هم خورده بوده.
آره.
خیلی سخته واقعا این، یعنی البته هر نویسنده، یا واقعا من خیلی اصرار دارم همه طرفدارای هری پاتر به این مسئله واقف باشن، که البته واقف هستن، البته کسایی که کمتر کتاب خوندن، که رولینگ واقعا استثنای خاصی توی نویسنده ها نیستش. هر نویسنده ای اگه بخواد یه مجموعه معمایی طوری مخصوصا تا حالت مجموعه داشته باشه، تک جلدی نباشه، همین سیستمو داره دیگه. باید بشینه نقشه‌شو بچینه، این مهرار کنار هم بذاره، بله. یه تایملاینی برای خودش درست کنه.
دقیقاً
رولینگ هم مثل خیلی از نویسنده‌های دیگه
تازه با تمام این اوصاف که ما حالا خودت هم گفتی دیگه، خانم رولینگ خیلی جاها هم اشتباه کردن، نه صرفا اشتباه تایملاین و تقویم و غیره، مثلا چه میدونم اطلاعاتی که در مورد هدویگ نوشته اشتباهه. آره. مثلا ما صحبت کردیم، مثلا کلا اطلاعاتی که در مورد هدویگ نوشته از رفتارهای هدویگ هرچی نوشته اشتباهه، اصلا اون جغد برفی اون رفتارها رو هیچ کدوم انجام نمیده، انتظاری هم نمیره. موضوعی که هستش اینه که خانم رولینگ اومده یه کاری انجام داده که اصلا تمام این اشتباهات رو میدونی خیلی ریز میکنه، تمام این اشتباهات. آره. انقدر دنیاش بزرگ و جذابه که تمام این اشتباهات اصلا به چشم نمیان. خیلی باید ریز بشی تو ماجرا که دنبال این اشتباهات یعنی با صد بولد بشن این اشتباهات.
و وقتی با داستان نزدیکی کنی همین اتفاق میفته دیگه، اون نزدیکی باعث میشه مثلا یه چیز غیر منطقی هم میگی پیش میاد دیگه.
دقیقاً. و بعد اینقدر این حالا به قول معروفین گافا کمه و اینقدر از لحاظ به بازی گرفتن تخیل و ذهن تو رولینگ داره قوی عمل میکنه که عملاً قابل چشم پوشی این نکاتی که آدم از توش پیدا میکنه. و بعد حالا میخوام مجدد به این اشاره بکنم که این همه حضور ذهن داشتن واقعاً عادی نیست و همه آدم ها اینجوری نیستن. قطعا یه نبوغی میخواد که یه کسی اینقدر جزئیات و چیزهای کوچیک کوچیک رو همزمان به صورت حاضر توی ذهنش داشته باشه که بتونه اینا رو توی یه سلسله کتاب و یه سری داستان پیادش بکنه. من فکر می‌کنم واقعا نبوغه که شامل هر کسی نمیشه.
آره، و تکنیکای خودشون هم دارن دیگه به هر حال. یعنی صرفاً یادداشت کردن شاید کمکی دوا نکنه دیگه.
آره واقعا
سه تکنیک داره حتما.
خب البته یه چیزی هم هست، ببخشید، در مورد این مثلا این سوتی که این فست داده شده، البته اون چیزی که امید من می‌خواستم بگم این نبود، دیگه بود اینه که آدم وقتی اگه سوار این موج داستان بشه و مثلا اون تخیلشو به کار بگیره که بخواد صحنه سازی کنه و این داستانا، شاید خیلی وقتا متوجه همچین چیزی نشه. و مثلا من بار دومی که داشتم میخوندم اینجوری بودم که خب لیلی، یعنی که ترتیب پدیدار شدن لیلی و جیمز باید متفاوت میبود و اینکه انقدرم ریزه واقعا آدم میتونه شاید آره. مثلا ایراد نه، شاید مثلا اینجوریه که آدم وقتی پیدا میکنه همچین چیزی و یکم بهش هم میچسبه که مثلا تونسته در مورد داستان مورد علاقهش همچین چیزی رو پیدا کنه که حالا اشتباهه و من مثلا متوجه همچین چیزی شدم.
آره درسته. یه چیزی رو من بگم، اینجا تو کتاب نوشته در مورد اون مکالمه ای که هری و ولدمورت با هم دیگه دارن و داره به هری آداب و دیسیپلین دوئل کردن رو آموزش میده. میگه که آخر صفحه 758 میشه دقیقا دومین صفحه فصل، گفته حالا مثل یه مرد به من نگاه کن، پشت تو صاف کن و سینه تو جلو بده، پدرت هم همینطوری مرد. من شما رو میخوام ارجاع بدم به کتاب سنگ جادو. اگه یادتون باشه واسه خشایار سوال شده بود که جیمز پاتر داشته فرار میکرده از دست ولدمورت که کشته شده و خیلی در مورد این موضوع صحبت کردیم و گفتیم که خب ولدمورت اونجا داره دروغ میگه به هری و میخواد هری رو هیجان زده کنه، احساساتی کنه، تحت تاثیر خودش قرار بده که بتونه سنگ رو ازش بگیره. و خب ما واقعیت رو میدونیم دیگه. ما تو کتاب یادگاران مرگ فصل فکر میکنم دره گادریک باشه اگه اشتباه نکنم اسم فصل، یعنی همون گادریک هالوز باشه، اونجا کامل به صورت تصویری از ذهن ولدمورت میبینیم که اون شب چه اتفاقی افتاده و جیمز وایساده و با ولدمورت مبارزه کرده، سد راه کرده، یعنی یه زمانی رو برای لیلی و هری خریده. حالا اینجا هم داره بهش اشاره میکنه، اینجا هم باز داره دروغ میگه، میگه پدرت هم همینطوری مرد، جلوم وایساد و فلان، چون ما میدونیم جیمز اصلا چوب دستی نداشته موقعی که ولدمورت بهشون حمله میکنه، مثلا جیمز چوب دستیش تو جیبش نبوده وایسه با این دوئل کنه، چون دقیقاً اولین جمله‌ای که ما از ولدمورت جلوی در خونه پاترها میخونیم توی اون فصل اینه که چقدر احمقن که چوب دستیاشون باهاشون نیست. جیمز اصلا چوب دستی نداشته که بخواد با تام یا همین آقای ولدمورت دوئل بکنه. اینجا هم دوباره میبینیم که از همون ترفند برای هیجان زده کردن هری داره استفاده میکنه و همین، من خواستم به این موضوع اشاره کنم.
حالا اینکه داره دروغ میگه یا مثلا شاید نویسنده بعدن به جزئیات بیشترش فکر کرده، منم مطمئن نیستم، چون مثلا یه نکته دیگه‌ای که این فصل داره اینه که تام که داره در مورد پدرش صحبت میکنه میگه این اسم مزخرفی که رو من گذاشته، ولی خب ما بعدم میفهمیم که مادرش بوده که اون اسم روش گذاشته بله. بوده نه پدرش. نمیدونم حالا اینا به هم ربط داره یا نه. خب حالا آدم هم طبیعتا انتظار راست گفتن هم از ولدمورت نباید داشته باشه.
البته ولدمورت نمیگه این اسم مزخرفی که روم گذاشته، میگه که اسم مزخرف خودش رو روم گذاشته.
خب یعنی پدرش میگه اسمو گذاشته دیگه.
بعد یه چیزی ولدمورت چجوری همچین اطلاعاتی داشته؟ یعنی شاید فکر کرده چون مادرش، یعنی چون هم اسم پدرشه پدرش همچین کاری انجام داده.
نه اتفاقا منطقش اینه که میگن ولدمورت خودش میدونسته مادرش اسم روش گذاشته، که خب میگن تو همون نوان خانه که بوده مثلا عوامل و پرستارای اونجا به حال ماجرای اینو براش تعریف کرده بودن، به خود بچه گفتن دیگه.
بله اصلا ولدمورت اینجوری خانواده پدریشو پیدا میکنه دیگه.
آره
چون خانواده پدریش که جادوگر نبودن، ماگل بودن، این از همین طریق خانواده پدریشو پیدا میکنه و میکشتشون.
آره.
حالا به نظرتون چطوری هری میتونه مقاومت کنه سر ایمپریو؟
خب مگه مودی بهش یاد نداد؟
تمرین کرده بودن اینا سر کلاس، یه ترم کامل تمرین میکردن که در مقابل تلسم فرمان مقاومت کنن دیگه.
خب حالا اینجا مودی... که مثلا خودش میگه که میگه برای سومین بار همچین حسی رو داشت.
آها.
که البته باز من امروز داشتم حالا یه سری از این نکات این فصل رو میخوندم، نوشته بود در واقع چهارمین بار بوده که نوشته سومین بار، ولی شاید اشارش به لوکیشن ها یعنی توی سن مقطعی این اتفاق براش افتاده باشه. نه منظورم اینه که به هر حال توانایی خاصی دیگه توی تمریناش
کلاس مودی بوده.
آره
فقط یه چیزی من بازم هنوز متوجه نشدم چرا مودی اون موقع به بچه ها یاد داد چجوری جلوی طلسم فرما، یعنی متوجهم که یعنی برام جا نیفتاده چرا باید مودی همچین چیزی به بچه ها یاد بده وقتی میدونه یکی از ابزارهای اربابشه.
بگم یا بقیه؟
بگو.
چون دغدغه خودش بوده
صرفا، چون پدرش همیچین کاری روش کرده شده
دغدغش بوده یه جور. میدونی من میخواستم بگم که چیزی دیگه، چیز دیگری برای یاد دادن نداشته، ولی خب این حرف به نظرم اشتباه میاد. باتکراس پسر جادوگر خوبی بوده، حالا یه زمانی درسته الان دیوونه شده، عقلش از دست داده،
درس خون بوده،
جادوگر خوب و باهوشی بوده، درسش خوب بوده واقعا،
گروه بندیش هم اصلا ریونکلا بوده. آره
بله، منتها به نظر من چیزی که هستش اینه که این ماجرا دغدغه شخصیش بوده و اولین و آخرین راه نجاتش شده از زندون پدرش. یعنی این تمرین، این ممارست توی مقاومت کردن در برابر طلسم فرمان در نهایت باعث شده که این آدم نجات پیدا کنه.
منطقیه حرفت.
ناخواسته اومده این رو هم آموزش داده دیگه، حالا خواسته یا ناخواسته، ولی من نظرم اینه که چون دغدغش بوده این کارو کرده.
ممنونم.
اصولا باید به سرفصلایی که خودشم یا بیشتر دغدغشه یا در موردش میدونم بیاد صحبت کنه دیگه، چون به ذات که حالا معلم و استاد نبوده.
آره
درسته. اینه که زمانی که هری تحت تأثیر این پریو هست داره میگه که یه صدای قوی تری توی ذهنش میگفت، همین روش مقابله کردنشه؟ یعنی فکر میکنید که همون روش آموزشی هستش که بارتی بهشون داده؟
هله؟
آره ببین، به خاطر اینکه مکانیزم ایمپریو کلن اینجوریه که میاد دغدغه های تو رو میذاره کنار و یه کاری میکنه که آرامش خاطر داشته باشی تا اون کاری که بهت میگن رو انجام بدی. اینکه بتونی خودت رو
خوشی دلنشینی هم واسه آدم داره.
آره اینکه بتونی انقدر ناخودآگاه تو تقویت کنی که جلوی همچین حسی اونم تو اون شرایط سخت مقاومت کنی، باید با تمرین و ممارست واقعا به دست میاد.
متوجه شد.
توی همین فرایند یه جمله ولدمورت میگه به هری که خیلی جمله قشنگیه، بودنش توی کتاب قشنگه ها، نه مضمون حرفی که این انیمال داره به هری میزنه، نه بودنش توی کتاب قشنگه. ولدمورت به هری میگه که همین مقاومت رو داره هری انجام میده، میگه هری اطاعت کردن یکی از فضایله و من قبل از کشتن تو این فضیلت رو بهت یاد میدم. ببین چه آدمایی میتونن یک همچین تفکری داشته باشن که از نظرشون اطاعت کردن یک فضیلت باشه؟ چرا باید اطاعت کردن یک نعمت یا یک فضیلت باشه؟ چجور آدمایی تو دنیا ممکنه فکر کنن که بقیه ازشون فرمان بردار باشن؟ آدمهای باهوش با و با فضیلتی هستن، آدمهای خیرتمندی هستن که دارن ازش اطاعت میکنن، و اصلا چطور ممکنه یک نفر نسبت به اطرافیانش یک همچین تفکری داشته باشه؟ نه، اطاعت کردن فضیلت نیست، اطاعت کردن خریته. هیچ یعنی هیچ جمله دیگری نمیشه روش. من جای اون فضیلته میخوام از خریت استفاده کنم. آدمایی که بدون چون چرا
یه چیزی هست. خب توی مایندست ولدم بخشش صحبت میکردی؟
نه میخواستم فقط اینو در آخرش بگم که وقتی بدون چون و چرا از چیزی اطاعت میکنی شما فضیلتی نداری، خریات بزرگی داری. آدمی که میتونه از تفکر و تعقلش استفاده کنه چرا باید اطاعت کنه؟
ببین البته یه نگاهی هم میشه کرد از نقطه نظر ولدمورت، خودش یعنی مایندستش اینجوریه که من دانای کلم و فقط من متوجه میشم و من مسیر روشن رو میدونم که مثلا چه مسیری به خوبی میانجامه، و برای همین واقعا یعنی اینجوری نیست که شاید مثلا بخواد تظاهر کنه یا چیزی، واقعا باور داره که اطاعت یک فضیلته. آره
آره منم گفتم چه جور آدمایی فکر میکنن اطاعت کردن یک فضیلته. این آدم
نه متوجهم، حرفتو نقض نکردم. آره. در ادامش بود. آره
آدم خودشیفته دیگه، اختلال دیگه، یه جورای خودشیفتگی.
آره دقیقا
نارسیسیست بودن به قول تو، دقیقا اون واقعا تو ذهنش اینه که راه حل پیش منه، راه چاره پیش منه. حالا آره حالا اطاعت کنین، هم به من کمک کردین هم به خودتون، این فضیلت میشه تا ما بتونیم به اون هدفی که تو ذهن منه و من میدونم برای همه مفیده برسیم.
اطاعت هم نکنید کره
میکشمت.
حالا من میخوام به یکی دیگه از جمله های ولدمورت اینجا اشاره بکنم که در راستای صحبت های فصل قبلمونه، یعنی اپیزود قبلمون، فصل قبل کتاب، تو پاراگراف بعدی میگه که احتمالاً هیچ دردی رو احساس نمیکنی وقتی که بخوام کارتو تموم بکنم، چون من خیلی مطمئن نیستم، چون تا حالا نمردم.
آره اینجا... خیلی جالب بود.
آره بعد ببین این حرفو داریم ما از کی میشنویم؟ از یک کسی که از یک مرده هم توی این سالها بدتر بوده، از یه مرده هم ضعیف‌تر بوده. یعنی من به نظرم هر کسی جای ولدمورت بود توی این 13-14 سال توی این شرایط بود، 10 بار آرزوی مرگ می‌کرد، اینقدر که شرایطش مزخرف بود. ولی جالب اینه که داره این مسئله رو به روی هری میاره، یعنی علی‌رغم تمام این تجربه‌های سختی که از مرگ بدتر بود شرایطش توی این چند سال، داره اینو به روی هری میاره که آها من تا حالا نمردم. و بعد دوباره اون تقریبا میشه گفت اون اسم کلمه‌شو یادم رفته، بروز عقده‌ش رو دوباره داریم میبینیم، اون حسادته که داره بروزش میده که آها ببین تو داری میمیری، هی داره ضعیفش میکنه، اون رقیب شماری هری رو دوباره داره اینجا حس میکنه و بعد میخواد که تضعیفش بکنه قبل از مردن به صورت کلامی. و به نظر من این جملهشون خیلی جالب بود که من تا حالا نمردم، با تو 100 برابر بدتر از مرگ رو تجربه کردی.
چوسی میاد
دقیقاً چیزی که خودش هم توی اپیزود قبلی درباره‌اش صحبت کردیم و خود ولدمورت درباره‌اش صحبت میکنه همینه دیگه، بارها به این موضوع اشاره میکنه که من شرایطی وخیمتر از مرگ داشتم، یعنی پستر از هر حیوان، هر موجود دیگری شده بودم و هیچ راه چاره‌ای نداشتم، تمام چیزهایی که من بهش فکر کرده بودم نیاز به چوب دستی و یک جادوگر دیگر داشت که خودم نمیتونستم هیچ کدوم اون کارها رو انجام بدم و مجبور بودم توی بدن موجودات پس، به قول خودش حالا موجودات پس، زندگی بکنم که اونا هم تحمل زندگی کردن در کنار من رو نداشت. من دوباره فکر میکنم که، یعنی نظر خودمه، فکر میکنم که اینجا هم باز داره یه جورایی یه حرفایی رو میزنه که هری رو تحت تأثیر قرار بده، یعنی اینجا اونجا داشت میخواستش هری رو هیجان زده کنه که دست به این، یعنی هری جو بگیرتش، این دوئله رو انجام بده، اینجا
هری رو تحریک کنه در حقیقت.
ممنونم آیاس جدید. اینجا هم حالا میخواد، حالا که دیده هری میخواد دوئل کنه، داره یه جوره تحقیرش میکنه که روحیه‌شو تخریب کنه، مثلا داره حرف از مرگ میزنه دیگه، داره میگه که خب حالا مردی هم نگران نباش، درد نداره ارو فلان، مثلا تو این مایا داره حرف میزنه.
ببین یه اصطلاحی هست تو انگلیسی میگم که داره با قضاش بازی میکنه، اینم دقیقا همینجاست. بابا بزن میخوای بکشش دیگه، این چیه شکنجه بده به من، تعظیم کن، نمیدونم بابات فلان جور مرده، میخوای بکشی بکش بره دیگه.
گفتیم دیگه اپیزود قبلی گفتیم
این کارو بکنه.
آره نه متوجهم، دلیلشو آره میدونم، ولی قشنگ اینجا داره با قضاش بازی میکنه.
آره دیگه عقده هستی که عقده ای آره. شده داداش، یاری 14 سال پاره شده، عقده ای شده،
آره
فشاری هم شده، اینجا کم میاره.
حالا اینجا که دیگه بازی رو کم کم میذاره کنار، رو اون ترایوری انکانتاتم هم اتفاق میفته، هری میگه اکسپلیارموس، اونم میگه آوادا کدابرا و
اجازه میخوام که
باید میشد میشود.
من بالاخره واقعا خوشحال شدم این ریشه چی میگن؟ ریشه وسواس هری به اکسپلیارموس رو من واقعا خوشحال شدم بالاخره تو این فصل فهمیدم چیه. این بچه سال دوم یه طلسم یاد گرفت دیگه، اینجوری بود که تا آخر عمرم از همین استفاده میکنم تو دوئل.
نه آها ببین، آره ببین ریشهش واژه دوئله، نه تلسمی که سال دوم یاد گرفته،
نه استفاده هری از اکسپلیارموس رو دارم میگم،
منم همینه دارم میگم، ریشهش واژه دوئله، این تو دوئل یه اکسپلیارموس یاد گرفت بچه، بعد اصلا ناخودآگاهش هر وقت حرف دوئل میشه ذهنش میره سمت اکسپلیارموس. آره. که البته خب به قولی این بعدن تبدیل به امضای هری میشه دیگه، استفاده از اکسپلیارموس. که خب جالبیش هم اینه که ما خودمونم قبلا اشاره کردیم، جالبیش هم اینه که این تلسم رو سیورس اسنیپ بهشون یاد میده.
بله.
نگیل
و حالا یه نکته جالب ترش هم اینه که توی من داشتم برای این فصل یه سری قبلش مطلب میخوندم که آماده شم، با یه مقاله توی سایت ویزاردینگ ورلد یعنی خوندمش که حالا جلوتر مفصل راجعش حرف میزنم، ولی حرفش این بودش که اونجایی که این اتفاق چیز رخ میده
پرایوری
من واقعا یه دور سکته کرد تا این کلمه رو بگه. واقعا سخت تلفظش.
وقتی این اتفاق میفته اون چیزهایی که جادوهایی که اون جادوگر انجام داده، جادوهای اخیرش میاد رو. و بعد حالا این مقاله رو جلوتر راجعش مفصل حرف میزنه، ولی یه نکته خیلی خیلی مهمی که داشتیم بودش که این هیستوری که از جادوهایی که اون جادوگر استفاده کرده وقتی ارائه میده به ما خیلی کمک میکنه که شخصیت اون جادوگر رو بشناسیم. حالا جلوتر راجعش مفصل حرف میزنم. و بعد اینجا که ما میبینیم حالا اکسپلیارموس و هری داره توی همچین شرایطی استفاده میکنه و بعدن تو سالهای بعدی تو شرایط خیلی سختتر هم استفادهش میکنه و همچنان به قول میلاد میشه امضاش، داره شخصیتش رو نشون میده که حتی تو شرایطی که مرگ داره تهدیدش میکنه باز هم میخواد کمترین آسیب رو به فرد مقابلش بزنه، فقط خلع سلاحش بکنه. بله. طلسم آسیب زننده ای رو نمیخواد پیاده بکنه و این نشون دهنده از شخصیت این فرده. حالا اینجا کوتاهش میکنم که جلوتر راجعش مفصل حرف بزنم.
بعد یه چیز دیگه که بر من جالب بود کلن داستان پیشگویی ها توی دنیاهای مختلفه که عملا به ما نشون میده واقعا چیزی به اسم سرنوشت وجود نداره و طرف یه چیزی رو میشنوه و در جهت احقاقمون قدم برمیداره و واقعا خودش باعث میشه که همچین اتفاقی بیفته و اینجا میبینیم که توی هر قسمت داستان چقدر اون پیشگویه باعث شد که دقیقاً هری بشه دشمن ولدمورت، دشمنی که ولدمورت نمیتونه شکستش بده. اینجا اصلا به خاطر اینکه یعنی یه چوب دستی دارن که دوتا ریشه یکسان داره، ولدمورت اصلا نمیتونه هری رو بکشه و اینجوریه که اون اول یک قدمی برداشت در جهت نابودی خودش به خاطر پیشگویی که فکر میکرد زرنگیه، ولی خودش همینجوری داره قدما رو برمی‌داره که خودش رو از بین ببره. و کلا خیلی برام جالبه که یک نفر همیشه خودش باعث بدبختی خودش میشه.
ببین همیشه این اولا که خب صرفا فقط مغز چوب دستی های یکسان باعث این اتفاق نشده، حالا میرسیم بهش صحبت میکنیم، ولی
نه این که نمیتونه آوا داکتاورا رو در قبال هری به کار ببره، خب مگه به خاطر مغزای مشترکشون نیست؟
نه فقط صرفا دلیلش اون نیست، چند تا دلیل پشت سر هم داره. یه دلیلش آره اینه، یک دلیلش اینه، ولی فقط این نیستش. حالا میگم جلوتر خیلی مفصل صحبت میکنیم، فقط من میخوام بگم که ببین ما تو کتاب زندانی آزکابان این هم گفتیم دیگه، در مورد همین پیشگویی هم صحبت کردیم. ولنمات خیلی خیلی راحت میتونه اصلا این پیشگویی رو ندیده بگیره، اصلا نه دنبال خانواده لانگ باتم میرفت نه دنبال خانواده پاتر، اصلا میگفت آقا این یه پیشگویی دقیوریه، پیشگویی چیه؟ حالا گفته که گفته چیکار کنم به یه ورم چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی سناریو رو بچینید بر اساس این رفتار ولنمات، سناریو رو بچینید. دو تا کودک به دنیا اومدن، خوش و خرم دارن با پدر و مادرشون زندگی میکنن، درست جامعه روزهای تاریکی رو داریم میگذرونه به واسطه این که ولدمورت هنوز زنده است، اتفاقات بد میفته، مرگهای بدی رو آدمها دارن تجربه میکنن و فلان، ولی این دوتا بچه همچنان ممکن بود در کنار پدر مادرشون زندگی کنن، بزرگ بشن و خیلی اتفاقات دیگه. و اصلا نه هری تبدیل به جامپیچ میشد که اون جامپیچه بیادش توی انتخاب چوب دستی هری چوب دستی رو انتخاب کنه که کمک کنه به انتخاب چوب دستی که مغز مشترکی با خود ولدمورت داره. از اون طرف دوباره نویل هم همین اتفاق، یعنی نویل و هری رو شما کنار هم بذارین، هر چیزی که من میگم هری نویل هم بذارید کنارش، هیچ کدوم این اتفاقات نمیافتاد. حتی اگه توی حادثه ای چون فرانک و آلیس لانگ باتم و جیمز و لیلی پاتر جفتشون از اعضای محفل ققنوس بودن، حتی اگر اینا در حادثه ای هم میمردن که مربوط میشد به رویدادهای ولدمورت، بازم هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتادش.
برای خود ولدمورت هم این اتفاقها نمیافتاد.
آره دیگه، بازم هیچ کدوم این اتفاقات نمیافتاد.
اصلا یه همچین عزم راسخی که تو در برابر یک قدرت شوم بزرگی بخوای بلند شی، یعنی برخیزی، واقعا یک نیروی محرکه میخواد که اون نیروی محرکه طبق دانش من و طبق چیزی که من تجربه کردم و میدونم معمولا یک سوگ بزرگیه، و اون سوگ بزرگ و وقتی تو به داغ، یعنی کسی و وقتی به اون سوگ بزرگ چی میگن مبتلا نکنی، اون هیچ وقت همچی عزم راسخی پیدا نمیکنه که در برابر تو بخواد اقدام کنه. و در نهایت واقعا اگه پدر و مادر اون بچه کشته نمیشدن، واقعا توی این مسیر نمیافتاد که بخواد بیا تو رو نابود کنه. این داستانه خیلی متفاوتی ما میبینیم. مثلا
من نظر خودم رو راجب این موضوع بگم. من فکر میکنم دیکتاتور و ظالم دوچار توهم میشه، بله. توهم تضعیف
از سایه خودش هم میترسه،
از سایه خودش میترسه. یه مثال خیلی خوب الان به ذهنم رسید. ما اینو توی داستانهای باستانی خودمون هم داریم، توی شاهنامه و شخصیت ضحاک، ضحاک ماربدوش، بله. که یه پیشگو میاد بهش میگه که یه پسر جوان میاد و، حالا من دارم نقل به مضمون میکنم، خیلی خلاصه میگم، شاید هم حتی یه وقت یه جای اشتباه بکنم، باعث مرگ تو میشه. و بعد این شروع میکنه تمام جوانها رو میکشه و مغزهاشون رو میده به مارهایی که سر دوششن تغذیه بکنن. چرا؟ چون کوچکترین چیزی رو بر نمیتابه، کوچکترین تهدیدی رو بر نمیتابه، و بعد میخواد تا جایی که از توانش برمیاد این تهدیدا رو حذف کنه. اینم هم داره همین کارو میکنه. به قول تو انگیزه همین پیشگویی بوده که اون جرقه رو تو ذهنش زده، که این ترس افتاده به جونش که من باید تمام احتمالات رو حذف کنم. حالا احتمالات رو چجوری میتونم حذف کنم؟ برم اینجوری این کار رو انجام بدم که در نهایت منجر به اتفاقاتی بشه که خودم رو به بای بده.
خیلی جالبه، خیلی از داستانا رو کنار هم میذاری میبینید اون هسته اصلیشون واقعا قضیه پیشگوییه. نمیدونم چرا.
آره ببین، آره اینقدر
تو ذهن من هستش. آره فاوندیشن ریچر هیزارک متریال.
آره.
آره خیلی از داستانا هست که بر اساس پیشگویی. قصه
موسا هم همینجوریه دیگه.
آره دقیقاً ذهن منم رسید. آره.
آره اونجا فرعون یه خوابی ها میبینه، بعد معبراش بهش میگن که یه کودکی به دنیا میاد که تمام امپراتوری تو رو زیر سوال میبره، و بعد مثلا بنیس، حالا ما کاری با چیزش نداریم، بحث قصه است دیگه. یه پسری به دنیا میادش که بنی اسرائیل رو اتو میگیره طبق اون چیز، که این شروع میکنه به کشتن تمام پسرهایی که تازه به دنیا اومدن، که بعد اینا آسیه بود فکر میکنم اسم مادر حضرت موسی، میندازه تو آب و اینا همش با هم آب بازی میکردن، که حالا کودک میرسه دست خواهر فرعون. ولی خب بازم هست الان، خب ضحاک رو مثلا مثال زدش که توی فرهنگ خودمون زیاده این تعبیر. بحث خواب، خوابم یه جور پیشگوییه دیگه در واقع. کسایی که تعبیر خواب میکنن میگن شما تو خواب یک حالتی بهت دست داده که تیکه ای از
اتفاق از آینده رو دیدی.
آره تیکه ای از آینده رو دیدی، یه جور پیشگویی میشه دیگه. ولی کلا حالا من خب قبلا زیاد صحبت کردیم در مورد کلا محتوا و این کانسپت پیشگویی، که حالا من نظر شخصی خودم رو گفتم، خیلی ها مخالف نظر یک نظری مثل نظر من هستن که آقا کلا یه همچین چیزی مهمله. شما بر اساس یک چیزی به تلقین میشه، شما یک چیزی به تلقین میشه، بر اساس اون تلقینی که بهت شده یک تصمیمی رو میگیری، و اون تصمیمه یک سلسله جریاناتی رو به صورت یک اثر پروانه‌ای، یک سلسله جریاناتی رو به راه میندازه، که باز ممکنه اون اتفاقی که به قول معروف پیشگویی بوده بشه، باز ممکنه نشه، حتی در اثر ریاکشنی که شما داری بهش نشون میدی، واکنشی که شما داری بهش به این ماجرا نشون میدی. اما میخوام یه چیزی رو بگم باز. ببین متاسفانه محتوای اون پیشگویی چاره‌ای برای طرفین این پیشگویی نمیذاره. یعنی اینجا یک طرفش هری پاتر شده بل اجبار، یک طرفش ولدمورت بوده، یک طرفش بل اجبار شده هری پاتر. چرا؟ چون اون وسط ولدمورت بین نویل لانگ باتن و هری پاتر، هری پاتر انتخاب کرده. خب ولی یک بندی داره این پیشگویی که ملتزم شدن ولدمورت به اون پیشگویی اون بنده رو تبدیل به ناچاری کرده برای هری. ببین هری یه جایی تو کتاب محفل ققنوس تصمیم میگیره، میگه آقا من اصلا با این آدم کاری ندارم، ولم کنید، من اصلا دوم نمیخوام، من نمیخوام علیه ولدمورت، من نمیخوام مبارزه کنم، آقا من میخوام زندگیمو کنم، نه طرفدارشم نه بر علیهشم، میخوام مثل یه آدم زندگی کنم، کاملا سوئیسوار میخوام زندگی میکنم، به من ربطی نداره کی داره میجنگه کی نمیجنگه. ولی اون پیشگویی یه بندی داره، میگه که هیچ کدوم با وجود آن یکی نمیتواند به زندگی ادامه دهد، و این بند رو آقای ولدمورت بسیار جدی گرفته، یعنی اون میتونه هری رو ول کنه ولی نگیر داده که الا بلا من باید این آدمو بکشم، من شخصا باید هری پاتر رو بکشم. اینجا این وسط راه چاره ای رو نمیذاره برای هری که به نوعی هری مجبور میشه که شروع به مبارزه با ولدمورت کنه. و خب که اتفاقات کتاب ششم هم که پیش میاد همون بحث جامپیچ ها میشه، ماموریتی که دامبلدور به هری میده، مرگ خود دامبلدور و غیره، دیگه یک عزمی رو در هری ایجاد میکنه که راه در این قدم بگذاره دیگه، چاره جز این چاره ای رو نمیدونه،
قدم در این راه بذاره.
آره ببخشید من آره خیلی چیز شد، قدم در این راه بذاره نه راه در این قدم بذاره. آره بعد چاره جز این نمیبینه، از طرفی هم خودش به این باور رسیده که خب نه دیگه ما واقعا باید یکیمون کشته بشه، یعنی خود هری هم توی نقطه‌ای به این باور میرسه که خب درستم، یعنی هری با منطق به این باور میرسه که واقعا یکیمون باید کشته بشه برعکس ولدمورت، که همه اینا دست به دست هم میده و منجر میشه به این جنگ نابرابر. واقعا
ببخشید من یه چیزی در مورد این پیشگویی میخواستم بگم، یعنی حتی توی مکاتب دینی حداقل اسلام رو، چون من طبق دانشم از دینی دبیرستان دارم میگم اینو، یعنی این چیزی که تو فکر کنی یک چیزی پیشگویی شده و حتما اتفاق میفته واقعا یه چیزیه مثل همون جبر، چون که اینجوریه که خدا انسان رو آزاد آفریده و تقدیرش اینه که انسان حق انتخاب داره و همیشه میتونه اون راه درست، راهی که فکر میکنه درسته رو انتخاب کنه و پیش ببره. و واقعا انقدر آدم تحت تاثیر شرایط مختلف و اتفاقاتیه که براش میفته تو زندگی و انتخاب ها مؤثر از همچین چیزایی هستن که ممکنه کوچکترین چیز باعث شه که انتخاب تو تغییر کنه. و حالا تو بحث سفر در زمان ها اینا، حداقل نمیدونم بقیه چقدر دوست دارن همچین داستان هایی رو یا نه، حداقل چیزایی که من دیدم اینجوری که کوچکترین چیزی وقتی تغییر میکنه باعث میشه یه بزرگترین اتفاقات بیفته و هیچ وقت تو نمیتونی وقتی یک پیشگویی رو میشنوی مطمئن باشی که آره این آدمی که الان من دارم میبینم همه سلسله رفتارها و کاراش تا انتها یک جوری انجام میشه که منجر شه این پیشگویی حتما اتفاق بیفته، در صورتی که اصلا اینجوری نیستش و اون کسی که باعث میشه این پیشگویی محقق شه در نهایت خود اون کسی که این پیشگویی رو جدی میگیره و مایندستش همچین چیزی میشه و در راستای اون قدم برمیداره.
البته پیشگویی که تو ادیان وجود داره و توی کتاب آسمانی هم اومده، ولی موضوعشون اینه که مثلا خود اون عملو تقبیح میکنن یا حرام میدونن. اگر نکرد
آره دقیقا میگم، چون دقیقا به جبر برمیگرده و جبر توی اسلام یه چیزیه که نهی شده، یه چیزیه که درست نیستش، چون که تو میای پیشفرض ذهنی تو این میذاری که ما یک سری عروسک خیمه شب بازیم که به همون گفته شده که چی کار کنیم.
این با چیزی که تو میگی کاملا تضاد داره، اینکه کاری تقبیح بکنن میگن نباید انجام بدی، اینکه تو بگی یه چیزی منطقی اصلا درست نیست خیلی فرق داره. یه وقتی هست مثلا میلاد نظرشونه که اصلا چیزی به اسم پیشگویی وجود خارجی نداره، یه وقتی هست که من میگم وجود داره ولی شما اجازه نداری این کارو بکنی، این دوتا خیلی با هم فرق داره. انتخاب
اینجا بحث اون فضیلته میشه، میدونی بحث اون فضیلته میشه که شما باید اطاعت کنی.
آره
آره هستا، این هست، ببین این هست، ولی تو نباید بهش دست بزنی.
خب من هیچ وقت اینجوری نگاه نمی‌کردم، همیشه داشتم منطقی نگاه میکردم که به خاطر همون یعنی قدم‌های یعنی چیزی که خودشون گفتن به خاطر همین همچین چیزی تقبیح شده است. من فکر نمی‌کردم
پیشگویی که حالا یه بخش شایی شد توی سیزن 3 حرف زدیم، ولی بله. بحث بخشای مهمترش رو قطعا توی سیزن آینده صحبت میکنیم که
100%
بحث اصلی پیشگویی برسیم. اینجا برگردیم به پرایوری انکانتاتا.
البته من انکانتاتم نیستش، آخه با آینه
پرایوری انکانتاتم.
سخت‌ترین جوری که میشه تلفظش کرد واقعا
پرایوری انکانتاتم. ولی خب میدونی که این اولین بار نیست داره از این تلسم توی این کتاب استفاده میشه دیگه. آموستیگوری توی فصل جادوی قبلی خوب. پیش نه توی فصل دارک مارک
توی مسابقه جام
آره
جهانی بود
مارک.
دیگه
آره توی فصل دارک مارک چوب هریو که پیدا میکنن اونجا از این تلسم استفاده میکنه دیگه. اولین بار نیست داره استفاده میشه از این تلسم، ولی خب اینجا ماهیتش تغییر کرده. اینجا
میشه کم بیشتر توضیح بدی؟ من اون فصلا رو نبودم، بعد دقیق حضور ذهن ندارم.
دارک مارک یا همون نشان شوم ولدمورت تو آسمون پیدا شده، کارگاه وزارتخونه میرسن که بارتی کراچه، ایموس دیگوریه، آرتور ویزلیه و و و افراد دیگه. میرسن میگن که آقا شما هری، ران و هرمیونی رو میگیرن، میگن آقا شما این کار انجام دادین. اینا میگن نه آقا ما نکردیم فلان، بهمان از اون طرف بود. اون طرف بود، بارتی کراچ میره اون طرف، ایموس دیگوری میره اون طرف. آره ایموس دیگوری میره اون طرف و وینکی رو پیدا میکنه، جن خانگی آقای الف خانگی آقای بارتی کراچ پدر رو پیدا میکنه میاره. بعد میگن که آقا این که اصلا چوب دستی نداشه، امکان نداشه این کنه. یهو ایموس دیگوری میگه نه آقا این چوب دستی هم باهاش بوده، که چوب دستی هری بوده. بعد اونجا خب بارتی کراچ هم میفهمه، میره اون سمت دوباره که اون شنل نامری رو میندازه روی پسرش که کسی دیگری پیداش نکنه. بعد به چوب هری همین اینکانتاتم نه پریوریتی اینکانتاتم رو اجرا میکنن، میبینن از چوب هری این نشان شوم خارج شده.
آره.
که خب همه این ماجراها منجر به
متوجه شدن کدوم بخشش اتفاق میفته.
آره منجر به اخراج وینکی میشه و غیره. ولی
فکر میکنم چقدر مطمئنی که از همین پدیده پرایوریتی اینکانتاتم استفاده میشه توی اون فصل؟
100%.
این اون نیستش آخه اصلا. یعنی این چیزی که گفت میلاد همش درسته. یعنی اون این اتفاق کلن اسمش، یعنی اسم این اسپلش
اینجا فرق میکنه.
آره ریورس اسپله.
بله خب. آره
این اتفاق پرایوری انکانتاتم اسمش ریورس اسپل افکته، یعنی تأثیر نادری که این اتفاق این مغزای دستی که از یه حیوان هستن و میخوان با هم دیگه دوئل کنن، این اتفاق نادر پیش میاد. توی اون حالت اول ایموس دیگوری خب شما روی هر چوب دستی
آره.
میتونی اینو
صرفا حافظه‌شو بازیابی کرده بیده. آره این پدیده اسمش پرایوریتی اینکانتاتم هست.
اسمش اینه.
آره اون کاری که ایموس دیگوری انجام داد من فکر میکنم صرفا عملشه و روی هر کسی میتونه انجام شه. انگار مثلا بازخونی چیز حافظه چوب دستی که الان مثلا ریسنت اکتیویتیش چی بوده، ولی این پرایورتی اینکانتاتم شامل یک سلسله اتفاق و یک پدیده است که یک اتفاق نادر همونطور که امید گفت شامل، یعنی چند تا اتفاق میشه که باید اینا بنداش تیک بخوره که شامل اتفاق نادر پرایورتی اینکانتاتم بشه.
ببین اون اتفاق، ببین ریورس اسپل، خب امید درست گفت اسم این اتفاقی که ایموس دیگوری اونجا انجام میده اسمش ریورس اسپله، ولی اسپلش چیه؟ یعنی میخوان ریورس اسپل کنن، چه چیزی میگن، چه افسونی استفاده میکنن، میخوان ریورس اسپل کنن.
نمیدونم.
پریوریتی اینکانتاتم به یه چوب دستی با یه چوب دستی دیگه میگن پریوریتی اینکانتاتم، لاگ اون چوب دستی ازش میاد بیرون.
آره ولی به این پدیده به صورت کلی
اینجا
میگن
اینجا هم. آره اینجا هم داره همون اتفاق میفته، منتها اتفاقی که میفته اینه که هیچ کدوم از دو جادوگر نگفتن پریوریتی اینکانتاتم، به خاطر شرایطی که وجود داره این اتفاق داره با ماهیت دیگری رخ میده. ببین اونجا که ایموس دیگوری به چوب دستی هری میگه پریوریتی اینکانتاتم، رشته های طلایی و قفس طلایی از جادوی از چوب دستی کسی نمیزنه بیرون، صدای آواز ققنوسی نمیاد. این تمام این اتفاقاتی که داره این فصل میفته به خاطر مغز چوب دستی یکسان هری و ولدمورت، وگرنه جادو همون جادوه، هیچ تفاوتی نکرده. چرا دارم اینو میگم؟ ببین اینجا هری داره نگاه میکنه میبینه مغز چیز تلسماشون خورده به همدیگه، گره خورده و اصلا هم جدا نمیشه. اون گرهه داره میاد سمت چوب دستی هری، تمرکز میکنه، فقط از روی ناخودآگاه تمرکز میکنه که اون گره رو هل بده به سمت چوب دستی ولدمورت. چون اون گره میرسه به چوب دستی ولدمورت، لاگ چوب دستی ولدمورت ازش میاد بیرون. اگه اون گره میرسید به چوب دستی هری، لاگ چوب دستی هری ازش میومدش بیرون.
درسته. الان منم اینو سرچ کردم که ببینم اون تفاوت، اون چیزی که من فکر میکردم چیه، و فکر میکنم حالا الان مطمئن بشم این لینک رو باز کنم مطمئن شم، بعدش میام میگم الان فعلا رد چیم ازش.
آخه من خوندم، آخه من قبل از اینکه فصل رو شروع کنیم این ماجرا رو توی فندام، به اسم توی فندام هری پاتر فندام ریورز اسپل بزنین تمام ماجرا رو نوشته.
منم اونو خوندم اتفاقا.
خب اصلا دیگه نوشته که اینجا تو خود این فصل هم نوشته که چیز دیگه.
راست میگی، اصلا تو همین نوشته
توی بخش هیستوریش اصلا نوشته ایموس دیگوری هم کست ریورز اسپل آن هری پاترز وند این ده افترمث آف ده دث مارک اتک ات ده 1994 کویدیچ ورلد کاپ.
آره فقط الان بذار ببینیم که من درست متوجه شدم که این پدیده‌ای که اینجا اتفاق افتاده برای هری و ولدمورت با هم دیگه، اسم پدیدش هست، بگو
پرایوریتی اینکانتاتم.
آها همین رو میخوام بدونم، اسم پدیدش پرایوری اینکانتاتمه یا اسم ورد اسم اسپلشه؟
اسپلش پرایر اینکانتاتوه. من الان سرچ کردم تو کتاب، اونجایی که مستر دیگوری استفاده میکنه میگه که پرایر اینکانتاتو، ولی اسم پدیدش پرایوری اینکانتاتمه.
درسته.
که همون ریورس اسپل ایفکت میشه، درسته؟
بله.
پس این دوتا اوکی متوجهش. خب خوبه، علما به چیز رسیدیم.
آره.
گره گشایی کردیم.
اتفاق نظر.
آره اتفاق نظر.
بعد من اینم میخواستم اشاره کنم که ببین این اتفاق صرفاً به خاطر مغز چوب دستی یکسان نمیفته ها، فقط چند تا اتفاق، آره چند تا دلیل داره. یکیش مغز چوب دستی یکسانه، که اون مغز چوب دستی یکسان باعث اون افکتای بعد از این اتفاق شده، یعنی اون صدای ققنوس، اون قفس طلایی که ایجاد میشه بین این دو نفر و غیره. اما چیزهای دیگری هم وجود داره. یکی این که الان این دوتا چوب دستی، چون میدونیم که ببین چوب دستی با جادوگرش ارتباط مستقیم برقرار میکنه، ببین خونی که تو بدن این دوتا جادوگر هستش یکیه، یعنی فقط این چوب دستی ها هم خانواده نیستن، چوب دستی ها هم دارن این دوتا جادوگر رو هم خانواده میپندارن. یعنی خون هری تو بدن ولدمورت دیگه. الان ولدمورت با خون هری جسم پیدا کرده، این یه گزینشه. گزینه سومش اینه که یه قسمتی از ولدمورت هم داره تو بدن هری زندگی میکنه که باعث میشه دوباره این چوب دستی ها این دوتا جادوگر رو هم خانواده قلمداد کنن. یعنی صرفا فقط مغز چوب دستی یکسان باعث این اتفاق نشده، که البته اینا رو بعدن خود آلبوس دامبلدور میگه به هری.
آره.
میگه که خود چوب دستی های شما، چون توی کتاب یادگاران مک، همون فصل هفت پاتر یا بتلین اسکای، نمیدونم کدومش بود، کدوم فصل میشه، نبرد در آسمان، اونجا که دیگه ولدمورت به هری داره حمله میکنه، اولا که هری از حال رفته، یعنی هری حال نرفته، حواسش به هگریدیه که بیهوش شده، دوما که دیگه ولدمورت اونجا اصلا چوب دستی خودش دستش نیست، چوب دستی لوسیوس مالفوی دستشه، ولی بازم همین اتفاق میفته و اصلا چوب دستی هری ناخودآگاه واکنش نشون میده به چوب دستی ولدمورت. اصلا هری کاری نمیکنه، هری حواسش به هگرید بیهوش شده است، یهو چوب دستی خود هری شروع میکنه به یک ریاکشنی نشون دادن در مقابل تلسمی که ولدمورت داره اجرا میکنه. چرا؟ چون آقا این چوب دستی ها فهمیدن این دو نفر هم خانواده ان و نمیذارن این اتفاق بیفته.
پس یعنی ولدمورت حتی اینکه اصرار داشت اون عقده گشاییش انجام بشه و از خون هری حتما استفاده شه، اینم یک قدم دیگه ای بود برای نابودی خودش.
جایی که هری میاد ماجرای امشب واسه دامبلدور تعریف میکنه و میگه خون منو ریختش پتیگورو توی وارمتیل، ریختش توی اون معجون، سیریوس بلک شروع میکنه به فوش دادن، دامبلدور میخنده، دامبلدور یک لبخند رضایتی رو لباش میاد.
چرا من خوشم میاد دامبلدور؟
ببین اصلا در صریحاً به این موضوع اشاره شده. چرا؟ چون داره اون میفهمه که این چه حماقتی، که این چه گاویه دیگه، دقیقاً تو دلش داره میگه این دیگه چه گاویه.
آره جالب.
این ولدمورت جالبه که با این جادوهای باستانی مثلا که باید یه کلاس بره.
آره.
اون از قضیه بچگی هری، اونم از قضیه امروز. معلومه تو این مبحث خیلی ضعیفه دوست گلمون،
خیلی کودنه.
من این حرف و این نکته به حرف میلاد اضافه کنم که این حرفه، این اتفاقه هم فقط تو بستری میفته که اینا در حال دوئل باشن دیگه. بقیه این جزئیات تو زمانی که مثلا ایموس دیگوری داشت این کار رو انجام میداد نیفتاد دیگه. علاوه بر این که اینا هم خون بودن و هم خونواده هم متصور میشن، در حال دوئل کردن هم بودن.
خب اصلا خب چوب دستی ایموس دیگوری که با چوب دستی هری مغز یکسان نداره بخواد یه همچین ایفکتی بذاره.
ولی به هر حال در بستر دوئله که این اتفاق میفته دیگه.
نه دیگه، اونجا که الان من تعریف کردم توی یادگاران مرگ که چوب دستی هری شروع میکنه به واکنششون دادن، اونجا که دوئل نیستش، اونجا اصلا هری حواسش نیست، خود چوب دستی هری یه واکنشی نشون میده. چون این چوب دستی ها دیگه به این دو نفر آدم از نظر چوب دستی هاشون هم خانواده قلم داد شدن. دلیلش هم خانواده بودنه، دلیلش هم خون بودنه.
ببین یعنی که فقط... وقتی نیست که یک تلسمی که به اون یکی طرف آسیب میزنه به کار ببرن، یا هر تلسمی به کار ببرن همین جوریه. یعنی صرفا تلسم باشه که به اون طرف یکیشون آسیب بزنه همچین اتفاقی
نه، صرفا با قصد کشتنه. تو اینجا هم نوشته که صرفا بعد تلسم مرگ، چی بهش میگن؟
تلسم مرگبار.
مرگبار آره، تلسم مرگبار بعد اتفاق بیفته صرفا که این اتفاق این سلسله روی داد اتفاق
این بیفته. واکنش ها در مقابل اینه که یکی از این دو جادوگر اقدام به کشتن اون یکی کنه.
بر همین میگم میلاد دیگه تو دوئل، دیگه تو دوئل هم دو نفر فقط به خاطر کشتن هم دیگه این کارو میکنن.
خب نقضش هم گفتم دیگه تو کتاب یادگاران مرگ، هری که دوئل نمیکنه با ولدمورت، هری داره هگریدی که حال رفته رو جمع جور میکنه با اون موتور سقوط نکنن، دوئل
نمیکنه. درست، اون اتفاقا توی اون فصل نمیفته دیگه.
خب این اتفاق
چرا
که اونجا
دوباره چوب دستیشون به هم گره میخوره؟ چرا داداش چوب دستیشون درست اینجوری قفس درست نمیشه و فلان و اینا، ولی چوب دستیشون دوباره به هم گره میخوره؟
نه یعنی اون یه پدیده دیگه است، این قضیه پرایوری انکانتاتوم نیستش.
این قفس و اینا رو شما دارین میگین، قفس و آواز ققنوس و اینا؟
نه درگیر قفس نشو. این قضیه اینه که کل این ریورس اسپل اینه که چیه؟ یه حالت داره که انجام میشه توسط یه طرف، کست میشه، اجرا میشه، یه حالت داره که اون حالا جلوه های ویژه هم داره. تنها نکته
خود
این
به خود
قضیه، نکته مشترکش اینه که این تلسمای قبلی انعکاسش بیرون میاد.
بله آره، منم از اون موقع حرفم همینه.
اون کانکت شدنهای دیگه آره. این نیستش، اون یه چیز دیگه ببنش. هستش.
شما بحثتون اون بیرون اومدن اون سایه ها از یک چوب دستی هستش. من
این فقط
بحثم...
همینه دیگه، من همینه.
آره من بحثم کلن گره خوردن دوتا چوب دستی به هم دیگه است.
آره ولی تو این حالتی که حالا اینجا اتفاق افتاده و شادی هم میگه اینجا باید در حال دوئل باشن، مغز یکسان داشته باشه و چه میدونم از این حرفا. حالا اونی که تو میگی به خاطر باز دوباره همین ویژگی که اینا مغزای یکسان دارن، یه پدیده دیگه عملا اتفاق افتاده.
ببین خب من اصلا حرفم این، من اصلا هنوز به اون ماجرای بیرون اومدن افراد از چوب دستی اصلا کاری ندارم. من صرفا بحثم اینه که آقا دامبلدو به خاطر اتفاقاتی که افتاده، ولدمورت نمیتونه هریو بکشه. ولدمورت با هیچ چوب دستی نمیتونه هریو بکشه، چه توی دوئل باشند چه توی دوئل نباشند. تنها در یک حالت این اتفاق میفته، هری خودش رو تسلیم کرده باشه. اتفاقی باز هم جنگل ممنوع، کتاب یادگاران مرگ، هری خودش رو تسلیم برای مرگ کرده باشه. تنها در این حالت این اتفاق میفته.
پرایوری انکانتاتوم چه موقع اتفاق میفته رو فقط منظورم.
من میگم اصلا هنوز وارد اون بحثی که این لایه از چوب دستی بیرون میادش اصلا من اونو مورد بحث نداشتم، صرفا چون سحر گفتش که داشتیم با سحر یه بحثی در مورد کشته شدن هری میکردیم این ماجرا رو گفتم دیگه. چون در هر حالتی چوب دستی این دو نفر به هم گره میخوره.
تو کوارا یه دونه چیز پیدا کردم، همین سوالو انگاری کسی پرسیده بود که تو چه مواقعی اتفاق میفته. تو دو تا حالت اتفاق میفته. یکی این که همین مثال رو زده، مثال ایموس دیگوری رو زده که میخواسته که انگار صرفا حافظه آخرین افسونی که انجام شده رو پیدا بکنه، و اصل قضیهش که حالا اون مهمتره هست اینه که در شرایطی باشه که دوئل باشه، قصد جون هم دیگه باشه، مغز چوب دستی ها یکی باشه و و و و و این شرایطی که حالا اینجا به صورت نادر داره کلان اتفاق میفته،
اینجا به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته، یعنی غیر ارادی اتفاق میفته در حالت دوم دیگه، چون هیچ کدوم از جادوگرها که این تلسمو به کار نبرده بودن.
دقیقاً. حالا من برام خیلی سوال شده بود که ببینم که این اتفاق بین چه کسای دیگه ای امکان اتفاق افتادنش وجود داشته. بعد رفتم دیدم که سرچ کنم ببینم که چوب دستی چه کسان دیگه ای تو دنیای جادوگری برادر بودن با هم دیگه، یا توین بودن، خونواده بودن یا دوقلو بودن، و به غیر از هری و ولدمورت دو نفر دیگه بودن که چوب دستی های توین داشتن. دو نفر، دو تا برادر به نام های چادویک بوت و وبستر بوت، که اتفاقا چادویک برادر کوچیکتر اگه اشتباه نکنم از بنیان گذاران مدرسه جادوگری آمریکا که اسمش از ایلورمونی آره که اون بود، و خیلی برام جالب بود که اینا مغز چوب دستیشون هم از شاخ مار افعی شاخدار بوده و یک چوب دستی ساز خیلی ماهر توی قرن 17 چوب دستی این دوتا رو مغزشون رو عیناً مثل همدیگه استفاده کرده، و ولی خب دیگه اینا برادر بودن، احتمال دوئلشون فکر کنم کمتر بوده.
کلن اگر شما داستانک ایلورمونی رو بخونید، توی اون داستانک اشاره شده که چوب دستی های جادوگران آمریکا از 4 حیوان مغزش ساخته شده، که اون 4 حیوان هم نماد گروه های این مدرسه هستن، یعنی در واقع روز گروه بندی توی اون مدرسه به این شکله که بستگی به چوب دستی که انتخاب میکنن توی یک گروهی میفتن که یکیش
حالا
همین مار شاخ داره.
یه چیز دیگه هم که واسم سوال بود این بودش که یعنی مثلا این همه چوب دستی درست کردن هیچ کدوم نبوده که مثلا نمیدونم رگ قلب اژدهاش مثلا یکی هر دوتایشون رگ قلب اژدها باشه، یا مثلا موی دوم اسب تک شاخ باشه. بعد رفتم دیدم که نه، فقط باید مشخصا از یک حیوان باشه
به صورت
مشترک، یعنی این نیستش که مثلا حالا دو نفر که موی دوم اسب تک شاخ مغز و چوب دستشونه بتونن این اتفاق بتونن این کانتو رقم بزنن.
دیگه دامبلدور بود. آره
تو فصل 36 همه اینا
گفته شده، فصلای جلوتر میگه. آره
هم 36 هم میگه تو چه مواقعی این اتفاق میفته، همین که ققنوسش همون ققنوس دامبلدوره.
بله دیگه فوکس.
آره حالا
من هنوز اون فصل
چون ببین اینا خودشون
داشتن
بر همین سوالا،
ببین اینا مغز چوب دستیشون هم خانواده است، خودشون هم همخونن، یه قسمتی از اون یکی هم که تو این یکی داره زندگی میکنه.
آره پنتریت شده دیگه.
دقیقاً اصلا یه چیزی اتفاق افتاده
که جفتشون با هم ورود کردن قشنگ.
آبش هم دادن آقای میساقی.
آبش هم دادن آقای میساقی. خب
این دیگه چیه؟
خوشم میاد قشنگ پرت این جفتتون از دنیای اطرافتون.
چیه داستانه؟
بی تربیت.
تو بگه میدونستی که میگی بی تربیت؟
نه نه قطعا
شما تا چیز مؤدبانه ای نمیگی.
نه اینکه به ما گفتی پرتی از دنیای اطرافتون رو میگم.
واقعیتو گفتم دیگه عزیزم.
آقای میساقی کیه؟
هیچکی. آقا ولش کن، رها کن دختری گو،
ذهنتو پاک کنم.
آره ببین کاغذ رنگی میریزه رو امید.
آقا اینجا خب. بگو تو امید.
نه میخواستم برم ادامه داستان این ارواح و وردایی که از تلس از چوب دستی میزنه بیرون.
پس تا نگفتی من یه جای قبلش یه نکته بگم، اونم اینه که اینجا من یه نکته ترجمه پیدا کردم، یعنی اول متن خوندم اینجا یه چیزی با این چیزی نمیخونه، بذارم متن اصلی رو چک بکنم. اونم این بودش که اینجا که داره توصیف میکنه که چه اتفاقی داره میفته، این نورهای رنگی که از چوب دستیاشون به هم دیگه میاد، اینکه از چوب دستی هری نور قرمز میاد، از چوب دستی ولدمورت نور سبز میاد، بعد یه هوی میان تبدیل میشه به یک نور طلایی رنگ، که بعد اینجا نوشته که یک نور کم رنگ که نه قرمز بود نه سبز از چوب دستیشون متصل شده بود. بعد مثلا یه خط و نیم بعدش خط بعدش نوشته پرتوی نورانی طلایی پررنگی بود و ما نفهمیدیم آقا بالاخره این پررنگ بود کم رنگ بود چی بود. به خاطر اینکه من یادم بود که این طلاییش خیلی طلاییه، یعنی قابل ملاحظه بود این اتفاق. بعد رفتم دیدم بله، بازم اینجا نکته ترجمه داریم که توی هر دو قسمتش نوشته که این نورت مشخصا طلایی پررنگ بوده، کم رنگ نبوده، صرفا نوشته که یک پرتو باریک نور بوده و اصلا کم رنگ نبوده.
در واقع چیزی بوده که همون یادآور خود ققنوسه.
عکسی که دادم هم اگه ببینین
اون زرد توی آتیشه دقیقاً دیگه، یک زرد خیلی بولد و پررنگیه.
میگم یادآور خود ققنوسه. و خب اتفاقی که اینجا میفته، من توی اپیزود قبلی گفتم آخر فصل قبل ولدمورت به هری میگه خب اینجا دیگه از کمک دامبلدور خبری نیست،
ولی مامانی خب هم نیست خیاله. که اینو البته هری به خودش میگه، ببخشید
زهی خیال باطل. زهی خیال باطل، بالاخره اینجا داملو حضور خودش رو یه جورایی نشون میده دیگه،
بیلاخت داد.
آره یه
تاسفانه این افکت نداره.
آره هنوز باید درخواست بدیم که واسه این هم یه افکت بذاره.
اگه تلگرام بود قطعا گذاشته بود افکت بادمجون.
بادمجونی که داره آبش میپاشه رو تصویر.
بله. دیروز داشتم این ویدیو رو میدیدم، نمیدونم چی شد کی لینکش رو، آها یه نفر کامنت من زیر اون پست رو لایک کرده بود، بعد من یادم نبود که این کامنت رو برای چی گذاشتم و رفتم ویدیو رو نگاه کردم، دیدم تو سیزن دو بودیم، چقدر فرق داشتیم با الانمون، چقدر مؤدب بودیم. بعد امیدش میگفتش که این افکت بادمجون رو تو تلگرام گذاشته و مثلا ما چقدر محفوظ به حیا بودیم و من نشونش داد. واقعا چقدر تغییر کردین تو این چند سال.
خدا رحم کنه به یادگاران مرگ.
این بچه پروفسور مکانگل هم که دارین اینجا دیگه از اول تا آخر خوابیده.
بله.
خب.
آخه این چه کوچیلوه.
خیلی منظورم یک لقمه است.
میرسیم به آدمایی که و وردایی که از چوب دستی میاد بیرون. یه چیزی که الان توی فندوم دیدم نوشته، که چوب دستی که غالب بشه، یه جورایی مثلا چوب دستی برنده باشه، اون باعث میشه که چوب دستی طرف مقابل این اتفاق براش بیفته. و خب اولین چیزی هم که بیرون میاد اون مثلا روح دست ورم تیل بوده،
آخرین جادویی که اجرا کرده.
بله
گفتم
حالا باز طرف تا...
یه چیزی اون یه گره میفته بین چوب دستیاشون که اون گره اول میاد سمت هری، بعد هری ناخودآگاه تمرکز میکنه که اون گره بره به سمت چوب دستی ولدمورت. در واقع اونجا چوب دستی ولدمورت به قول تفسیری که امید کرد میشه چوب دستی مغلوب، چوب دستی پیروز میشه چوب دستی هری.
و اینا هم یه جورایی رو هوا معلق بودن دیگه، صحنه که حالا تو فیلم اینجوری نبوده، رو زمین بودن.
خیلی سامورایی طور بوده این صحنه، جوری رو هوا با هم دیگه شمشیر بازی میکنن، فیلمای سامورایی یک ساعت از این ور به اون ور پرواز میکنن. و این توصیفی که اینجا میکنه خیلی شبیه مچ انداختن تو دنیای ماگلی خودمون، که این گره ها دارن نزدیک میشن به هری، بعد مثل دقیقاً مچ انداختن که آدم فکر میکنه دیگه الانه که ببوسن، بعد دوباره مثلا طرف زور میزنه برمیگردونه بازی رو کلا برمیگردونه. خیلی به نظر من شبیه مچ انداختن بود و اون داره انرژی بدنی هم میذاره دیگه سر این قضیه، یعنی تمام وجودش رو متمرکز کرده که با قدرتش بتونه این گره ها رو از خودش دور بکنه.
آره هری که از اولش هم حالا بدنش زخمی شده بود قبل از اینکه وارد این قبرستون بشه، اونم که چند بار شکنجهش کرد، کلن از نظر بدنی داغونه، ولی دیگه کار به جایی رسید دیگه تمام توانش رو گذاشته. حالا در مورد اینایی که بیرون میان دیگه، نفر بعدی بعد دست اون چی بود؟
فرانک.
نه دیگه سدریکه.
سدریک.
بله.
بعدش.
حالا آره باز دوباره یه سری نکته علاوه بر اون لیلی و جیمز هم در آوردن، مثل اینکه مثلا برت و جورکینز رو میگن خب وقتی ولدمورت حافظش رو پاک کرده پس باید قبلش اون ورد اون حافظش رو خواسته بازیابی کنه، اطلاعات ازش بکشه، اون تلسمای اونم بیرون میومده ولی نیومده. حالا مثلا بعضی میگن شاید یه چوب دستی دیگه استفاده کرده، ولی خب
من یه فکری بزنم.
من یه چیزی بگم.
ولی بگو میل.
بگو شما بگو فکرتو. بعد من میگم.
منم خیلی درگیر این قضیه شدم و مثلا با خودم گفتم خب مثلا بیا به این فکر بکنم، یعنی مثلا ولدمورت از زمان مثلا توی این 14 سال واقعا هیچ جادوی دیگه ای نکرده، یعنی مثلا هیچ جادوی کوچیکی هم نکرده. خب من مثال دارم میزنم، مثلا الان نمیدونم مثلا چه میدونم حتی بدون چوب دستی هم نتونسته جادو انجام بده.
خب جادوی چوب دستی داره میزنه،
جادو چوب دستی میزنه بیرون
اصلا خود ولدمورت.
آره خب نه دیگه ببین، ولی انجام داده
دیگه.
فرضمون بر اینه که بذار من اینو حرفمو تموم بکنم، فرضیمو بگم ذهنم پراکنده نشه. فرض من هم بر این بودش که خب اوکی الان برتو جورکینزو داره میاره وسط، خب حافظه‌شو زده به بای داده، احتمالاً اینم باید مثلا یا شاید مثلا ورتهای دیگه همین وسط بوده که استفاده کرد. بعد چیزی به ذهنم رسید این بودش که تو این توصیف این کانتاتو فلان چیز کرده گفته که به صورت شبه مانند ظاهر میشه اون جادوهایی که قبلش انجام داده، و من فکر کردم شاید این صرفا جادوهای خیلی جدی و مرگبار، یعنی مورد توجه اون آدم رو، جادوهای مورد توجه اخیرش رو داره بروز میده. مثلا تو فکر بکن که جادوی از مثلا پاک کردن حافظه برتا جورکینز رو چطور میتونست نشون بده؟ فقط الان شخصش رو آورده دیگه، این مثلا روح اون فردی که کشتتش رو آورده. بنابراین به نظر من شاید یعنی اون چیزای نقطه‌های قابل توجه رو میتونه نشون بده، یا اون نقاطی که تجسم پذیر هستن رو احتمالاً بتونه نشون بده. این چیزی بود که از ذهن من رد شد، ولی برای خودم هم سوال بود.
ببین من بذار یه چیزی بگم اول در مورد حرفی که شادی زدی، گفتم بذار بهت بگم تو فصل قبلم خودش گفت. ببین تو ولدمورت خودش میگه من برای اجرای جادو نیاز به جسم داشتم و جسمی نداشتم که بتونم جادو کنم. جسمی نداشته چوب دستی دستش بگیره جادو کنه. یک. دو، آخر فصل سیوم، همون فصل قدح اندیشه، هری یه سوالی از دامبلدور میپرسه، میگه ولدمورت چجوری چوب دستی دستش گرفته؟ و دامبلدور میگه واقعا چطوری چوب دستی دستش گرفته؟ چون این اصلا جسمی نداشته که بخواد چوب دستی دستش بگیره. از یه جایی به بعد یه کالبد موقتی رو پیتر براش مهیا میکنه که این بتونه جادو کنه خودش. اوکی، پس این اون 14 سال خب نه نمیتونسته جادو کنه، چون اصلا چوب دستی نمیتونسته دست بگیره. این یک موضوع. موضوعی که امید بهش اشاره کرد بحث کروشیو و بازگرداندن حافظه برتا جورکینز، من نظرم اینه، یعنی تو خود کتاب هم یک اشاراتی به این موضوع شده، ولدمورت با جادو حافظه برتا جورکینز رو نخونده، ولدمورت رفته توی بدن برتا جورکینز، یعنی یه جایی اشاره میکنه میگه که توی بدن ورمتیل که نمیتونستم برم و رفتم توی بدن برتا جورکینز، و اونجا از درون شروع میکنه به شکنجه دادن برتا، که این شکنجه ها منجر به شکستن طلسم حافظش میشه و میتونه یک سری چیزها رو به خاطر بیاره و اونا رو افشا میکنه. من نظرم اینه، میگم یک اشاراتی تو خود کتاب شده، حالا توی فصل قبل یا فصل قبل ترشه، نه فصل قبله.
آره.
یه اشاراتی توی فصل قبل شده که ولدمورت میره تو بدن برتا، اونجا این اتفاقات میفته، به وسیله چوب دستی حافظه برتا رو بازیابی نمیکنه به نظرم.
آره خیلی
به خاطر همینه که توی پریوریتی اینکانتاتم ما اثری سایه ای از بازیابی اصلاح برتا نمیبینیم.
ببین من یه سوال داشتم، این پدیده وقتی اتفاق میفته نمیاد جادوهایی رو ظاهر کنه که قابلیت تصویر سازی داشته باشن؟ یعنی خب من یعنی حداقل ذهنیتم الان اینه که این کلی پیتر رو شکنجه کرد و هیچ کدوم از این شکنجه های پیتر رو نشون نداد، صرفا قتل های اخیرش و اون دستی که برای پیتر ظاهر کرد آورد. شاید صرفا جادوهایی نشون میده که قابلیت تصویر سازی شدن داشته باشه.
نمیدونم،
جالب بود.
آره اینم هست، اینم نمیدونم، ممکنه. آره یعنی جادوهایی رو فقط آخه نمیدونم جادوهایی فقط نشون میده که یک نمود خارجی دارن، ممکنه، نمیدونم واقعا. اینو جالبم بود بهش فکر نکرده بودم.
خب
سعی کن همیشه از این سوالات بپرسی سرجون.
بابا اون سوال من خوبه، حالا بذار میرسه.
سعی کن همیشه
متاسفانه تصمیم گرفتیم آفتر رکورد نداشته باشیم، من مجبورم ادب و بیشتر رعایت کنم. خب بعدش هم که سدریک و بعدش هم فرانک و این دیالوگای فرانک هم جالبه. حالا من به این فکر کردم که
سوزنش هی داره عربده میزنه یه چیزو تکرار میکنه. ببخشید اگه صدای نویزی میشنوین از جانب من.
نه هیچ صدایی تو زبطت شد، یادم رفت چه میخواستم.
داشته میگفتی دیالوگای فرانک.
این که فرانک گفتم پس توی برزخ نبوده، تازه الان فهمیده مرده.
آهان همون دقیقا. ببین من دقیقا سوالم این بود، جلوتر وقتی هری داره ماهیت این جادو رو میپرسه که این چیزایی که دیده واقعا اتفاق افتاده یا صرفا نمیدونم یه جادوهاییه که یه چیز هولوگرام ماننده.
نه دیگه آخه روح اینا نیستش که نوشته بود روح نیست.
آره میدونم روح نیستش. ببین آخه خاطره دارن، چون اینجا فرانک داره میاد میگه پس آره واقعا جادوگر بوده. یا مثلا مادر هری وقتی میاد بیرون به هری میگه که بابات میخواد تو رو ببینه، منتظرش باش. من واقعا برام سوال بود که ماهیت این جسمایی که خارج میشه از این چیه. یا سدریک میگه بدنم هم با خودت ببر، واقعا این برام سوال بود.
ببین نوشته یه چیز دودماننده،
یه چیز دودمانند که خیلی دنسه، چگاله و یه چیز جامدتر. میدونم نه اینشو متوجهم، ماهیتش، نه اینکه مثلا به چه شکلن، این چرا خاطره دارن.
شاهد حلول خشایار در جسم سحر هستی؟
اینو بهم گفت قبل ضبط، اینو بهت میگم اگه بپرسی.
ولی من میخوام یه چیزی بگم، این نظر منه، من این صرفا برداشت شخصی منه، ممکنه 100% اشتباه باشه. به نظر من هری چیزهایی رو داره میشنوه از این افراد که خودش دوست داره بشنوه.
آخه فرانکو چجوری انقدر دقیق میدونست که فرانک اون موقع شک داشت که میگه که فرانک میگه که میدونستم اینا جادوگرن، چون فرانک دقیقا قبل مردن شک داشت که چرا اینا دارن در مورد جادو و ماگل و جادوگرا اینا صحبت میکنن و هر چیزی از خوابش یادش نبود. خب یادش نبود چیزی از خوابش،
ناخودآگاهش که هست نیست.
آخه انقدر دقیق.
خب حالا فرانک که نمیگه، میگه نظرش شد میگه دیگه.
من نظرم دارم، خب بر اساسش هم یک سری استدلال دارم دیگه. مثلا فرانکو میگی، میگم هری تو خواب دیده بود این مکالمه ولدمورت و فرانکو تو خواب دیده بود دیگه، بالاخره تو ناخودآگاهش که از درسته به خاطر نمیاره. ولی به نظرت آیا این اینجوری نیستش که هری خودش دوست داره جسم سدریکو برگردونه؟ آیا اینجوری نیست که هری خودش دلش میخواد جیمزو ببینه؟
اصلا سوال اصلی اینه که سدریک از کجا میدونه که مثلا هری باید مقاومت رو ادامه بده.
همشون که میان بیرون میگن کانکت شو فلان شو بیسال شو
ول نکن.
من فکر میکنم که نظرم اینه که اینا واقعا احتمالا یه چیزی از جنس روحن، چون آگاهی دارن کاملا و حتی اشاره هم کرده که مثلا فکر کن اون دسته هم روح اون دسته اومده بیرون دیگه. حالا درسته که حافظه نداشت، مثلا تو اینجا حرفی چیزی نزد، اطلاعاتی به ما نداد، ولی روح یعنی بخشی غیر از کالبده و آگاهی داره. من نظرم اینه اینا احتمالا مثلا اون روح خود سدریکه، یعنی چیزی از تجسمی از روح خود سدریکه. و یا مثلا فرانک همینطور حرفی که فرانک میزنه، مثلا میگه که آره این یعنی واقعا جادوگر بود، مثلا مادرش فلان کن. یا مثلا حرفی که لیلی میزنه به نظر من داره از رو آگاهی کاراکتر شخص خودش این حرفو میزنه. بنابراین میتونم بگم این آگاهی فقط روحش میتونه داشته باشه.
آخه روح نیستن. منم سوالم هم بود، چون وقتی هری میاد ماهیت اینا رو میپرسه، فکر کنم از دامبلدور بود، از کی میپرسید
میگه
اینا رو؟
سایه است. آره. دامبلدور میگه سایه ای از چیزی هستش که اتفاق افتاده.
آره، ولی برام عجیب بود که انقدر همشون آگاهی دارن. ولی چیزی که میلاد میگه منطقیه، ولی خب از اون طرفم سوال برام ایجاد میشه، چیزی که تو ناخودآگاهته و تو حتی موقعی که داری مثلا توهم میزنی حداقل که فرانک همچین حرفی زد، آدم باید یه خاطره یادش بیاد. مثلا دیدی یه چیزی تو ناخودآگاهته و یه چیزی باعث میشه که اون چیزی که تو ناخودآگاهته به یادت بیاد، بقیه چیزاش هم به خاطر میاری.
مثل یه تلنگر. اگه
آره دقیقاً هر چی، مثلا یه بو، یه تلنگر، هر چیزی باعث میشه اون چیزی که تو ناخودآگاهت بوده بله. تو به خاطر بیاری همه چیشو. و من به نظرم اگه همچین چیزی بود نمیدونم اونجا که داشت مثلا برای دامبلدور تعریف میکرد جریاناتو میگفت که نمیدونم اون لحظه خوابم یادم اومد، نمیدونم شاید حرفم احمقانه باشه ولی
نه اونجا هم آخه اون توی اون شرایطی هم که داره ماجرا واسه دامبلدور تعریف میکنه واقعا هری حالش خوب نیست، ولی تو اون تلنگر رو میتونی همین این اتفاقاتی که داره همینجا برای هری میفته در نظر بگیری، اصلا شاید تلنگر خود دیدن همون سایه فرانک باشه، یوهو مثلا هری بگه ای اینو من یه جا دیدم، ای آره این همون تو خواب من بود، میدونی متوجه میشی دارم چی میگم، شاید دیدن همون سایه‌ای که از فرانک از چوب دستی ولدمورت اومده باشه بیرون کار اون تلنگر رو تو ذهن هری انجام داده باشه. من در کل میگم نظرم اینه که این هری داره حرفهایی رو میشنوه که خودش دوست داره بشنوه از این آدمها، و یعنی خب برتا جورکینز میتونست اگه حافظه داشت میتونست اطلاعات دقیق تری به هری بده، و یعنی مثلا برتا کاری نمیکنه که وقتی از چوب دستی بیرون میاد، چون صرفا هری هم چیزی از برتا نمیدونه، هیچ دیتایی از برتا نداره، و اینه خب برتا هم اومد بیرون میتونست کلی داده بده به هری، اصلا میتونست هری همی به همینجا به هری بگه که آقا اینا رفتم مثلا من گفتم که پسر بارتی که رایج زنده است، یه کلم اینو میگفت مثلا.
بچه ها اینجا توی فندام نوشته که این چیزی که از چوب دستی فردی که حالا مغلوب شده بیرون میاد خیلی اشاره کرده که اکوی از اون آخرین اسپل هایی هستش، آخرین افسون هایی هستش که استفاده کرده، و بعد مشخصا اینجا نوشته که این اکوها ظاهر و کاراکتر اون کسی که دیسیزد شده، دیسیزد چی میشه؟
مغلوب، از بین رفته،
از بین رفته رو نشون میده که اینا قادر هستن که مکالمه برقرار بکنن و لحظه مرگ خودشون رو به یاد بیارن. بعد نوشته که با این حال این اکوها روح نبودن.
خب گفتیم که خود داملو میگه سایه ای هستن توی همون فصل 36،
درست شادو هم توش گفته شده ولی مشخصا روح نیستن، ولی میگه که این اکوه قادر به اینه که اون کاراکترش و ظاهر اون فرد رو داشته باشه، یعنی وقتی کاراکترش رو داره مثلا، و بعد خاطرات قبل مرگش رو به یاد بیاره، خاطرات اون فرد رو به یاد بیاره.
چرا آخه؟
حالا دو نکته در مورد همین قضیه هستش. ببینید یه جا هست که هری میگه اینا دارن با ولدمورت هم صحبت میکنن، ولی هری متوجه حرفاشون نمیشه. یه نکته دیگه هم اینه که لیلی به هری راه فرار رو میگه،
بله.
تو همچین راه خاصی هم واقعا نگفته دیگه، میشه اینم به این نتیجه رسید که هری خودش طبیعتا میتونسته به این نتیجه برسه. به هر حال یه چیزیه که بسته به برداشت خواننده است دیگه، چون چیزی نیست که نویسنده حالا بخواد همه این جزئیات رو توضیح بده.
بله.
خب اینو پس چه جوری ببخشید
من فکر میکنم که اون طرف ولدمورت هم خودش چیزایی که دوست داره از اونا بشنوه رو داره میشنوه.
آره چه خوب ما رو کشتی، دست درد نکنه، عجب تلسمی.
نه قاعدتا توی درون خودش ولدمورت در مورد قربانیاش یه همچین فکری نداره دیگه، الزامی نداره از ولدمورت تمجید کنن، درسته قربانیشون کرده، داره ظلم کرده بهشون دیگه، شاید ولدمورت هم اون طرف داره چیزایی که خودش دوست داره میشنوه. ببخشید چون من همینجوری فقط خواستم به این موضوع هم اشاره کنم که الان امید گفتش که اون طرف ولدمورت هم دارن با ولدمورت هم حرف میزنن ولی اون نمیشنوه.
خب
آها بعد من یه سوال دیگه هم داشتم، اینا وقتی یک سری ساین چجوری لیلی پورتکی میکنه، یعنی دوباره اون جامعه آتش رو پورتکی میکنه به سمت هاگوارتس؟
جامعه آتش که نه،
جام سجادیگر
فایر دیگه،
نه جام سجادیگر،
نه ببخشید خاک ببخشید جام قهرمانی رو.
آره جام قهرمانی رو
را.
آره
من فکر میکنم که این اتفاق هم بر اساس خواسته هری میفته، یعنی اون سایه ها این کار رو انجام نمیده. ببین الان چوب دستی ولدمورت مغلوب مگه نشده؟ چوب دستی ولدمورت مغلوب شده
دیگه.
توی این دوئل چوب دستی ولدمورت مغلوب شده و چوب دستی هری پیروزه، درسته؟ هیچ کار خاصی هم که نکرده توی این پیروزی، چوب دستی هری کار خاصی نکرده، همه اون اتفاقاتی که افتاده بر اساس خواسته هری نبوده. من فکر می‌کنم که اینجا خواسته هریه که یعنی از درون آن، نه اینکه به زبان آورده باشه. خواسته ی هریه که جام تبدیل به پورتکی بشه که اینا رو برگردونه به هاگوارتس. یعنی همون
میشه گفت اراده.
آره دیگه، یه جور اراده، دقیقاً یه جور اراده درونی هریه که بعد خب مثلا هری چون از درونی همچین چیزی رو می‌خواسته تأثیر گذاشته شده دیگه. بالاخره چوب دستی پیروز چوب دستی هریه، اون اراده‌ای که هری بخواد باید غالب بشه دیگه به این اتفاق. که حالا ما اینو داریم توی به صورت یک اتفاق توی این سایه های این افراد میبینیم که مثلا لیلی میگه که جام پورتکی شده، خودتو برسون به جام. و بعد سدریک میگه جسد منم ببر با خود تحویل پدر و مادرم بده و غیره. ولی حالا نمیدونم این بحث رو میخواین ادامه بدین، من فقط یه نکته دیگه میخوام از همین ماجرا اشاره کنم و حالا ادامه بدین. این بحث رو میخواین ادامه بدین؟ اگه سوالی دارین بگین صحبت کنم.
نه بگو. من ندارم دیگه.
من یه چیزی میخوام بگم که اینم باز از درون خودمه، اینم پیوندیه که بین هری و دامبلدور، این که چقدر صدای این ققنوس برای هری امید بخشه و چقدر محکم میکنه هری رو و باعث میشه که اون هوش هری، اون ذکاوت هری به کار گرفته بشه و میدونی یه جورایی قلیان کنه تو این ماجرا که هری بتونه از فکرش استفاده کنه. اون من همه اینا رو صرفا پیوندیه که بین هری و دامبلدور اتفاق افتاده میبینم و همین خواستم به این موضوع هم اشاره کنم چون واسه خودم خیلی بلده این ماجرا.
آره هر وقت صدای این ققنوس میاد من اون قضیه که توی سیزن های یک میگفتم نمیدونم مایتن راست میشه سیخ میشه.
آره. مایتن دقیقا سیخ به تن آدم وارد، خیلی قشنگ بود.
سیخ به تن آدم وارد.
آره. سیخ به تنتون وارد شده چیزی نه. حالا بریم یه بخشی از کتاب با صدای شادی بشنیم برگردیم.
هری در دلش به آواز ققنوس گفت میدونم که نباید، ولی به محض اینکه این فکر از سرش گذشت انجام این کار خیلی سخت تر شد. چوب دستیش خیلی شدیدتر از قبل شروع به لرزیدن کرد و حالا پرتوی نوری که بین او و ولدمورت بود هم تغییر کرد، گویی که مهره‌های بزرگی از نور روی رشته‌ای که چوب دستی‌ها را به هم متصل کرده بود سر می‌خوردند و عقب و جلو می‌رفتند. وقتی مهره‌های نور آهسته و پیوسته به سمت هری حرکت کردند، هری احساس کرد چوب دستی‌اش تکانی خورد. حالا جهت حرکت مهره‌ها از ولدمورت به سمت او بود و حس می‌کرد چوب دستی‌اش از خشم می‌لرزد. وقتی نزدیکترین مهره نور به نوک چوب دستی هری نزدیک شد، چوبی که زیر دستش بود آنقدر داغ شد که می ترسید آتش بگیرد. هرچه آن مهره نزدیکتر می شد، لرزش چوب دستی هری شدیدتر می شد. مطمئن بود اگر با چوب دستیش تماس پیدا کند، چوب دستیش سالم نمی ماند. حس می کرد که گویی چوب دستی می خواهد زیر انگشت‌هایش خرد شود. تک تک اجزای ذهنش را متمرکز کرد تا مهره را وادار کند که به سمت ولدمورت برگردد و در همان حال آواز ققنوس در گوشش می پیچید و چشمهایش مصمم و معطوف بود و به آرامی، خیلی آرام، مهره ها با لرزشی از حرکت ایستادند و بعد به همان آرامی شروع به حرکت در جهت مخالف کردند و حالا چوب دستی ولدمورت بود که با شدت بیشتری می لرزید. چهره ولدمورت حیرت زده و تقریباً بیمناک شده بود. یکی از مهره های نور در فاصله چند سانتی متری چوب دستی ولدمورت در حال ارتعاش بود. هری نمی دانست چرا این کار را می کند. نمی دانست ممکن است چه چیزی از این کار حاصل شود. ولی حالا بیشتر از هر زمانی در عمرش تمرکز کرد تا مهره نور را به این وادارد که به چوب دستی ولدمورت برخورد کند و به آرامی، خیلی آرام، مهره روی رشته طلایی حرکت کرد. لحظه‌ای لرزید و بعد به چوب دستی متصل شد.
یکی از تفاوت‌های نسخه انگلیسی و نسخه آمریکایی اینه که تو نسخه آمریکایی لیلی وقتی ظاهر میشه برمیگرده به هری میگه که hold on for your father، ولی توی نسخه انگلیسی اینه که پدرت میخواد تو رو ببینه، he wants to see you. چرا؟ من واقعا هیچ ایده‌ای ندارم که چرا همچین چیزی باید عوض شه. خیلی عجیبه.
عجیبه واقعا.
ببین آخه نگاه کن جمله‌ش اینه. تو نسخه آمریکایی اینه که hold on for your father, it will be all right, hold on. یعنی اینکه دو بار میگه hold on، ولی اون hold on اولی اینه که he wants to see you. نمیدونم چرا همچین چیزی رو عوضش کردن.
حالا تو نسخه تندیس شما اول لیلی میاد یا اول جیمز؟
اول جیمز.
جیمز. جیمز میاد میگه مادرت هم داره میاد. بچه بیدار شد. بچه ببین چه شبیه دابیه.
گشنش دیگه.
آره خب به هر حال انتظار میرفت درست کنن توی ترجمه جدیدم که نکردن.
آخه اینو با ترجمه
جدید درست کردن تو کتابای اصلی؟
تو کتابای اصلی که فقط چاپ
آره،
اول
تو کتاب اصلی اول لیلی میاد.
اول اول لیلی میاد بعد جیمز میاد.
نه درست نکردم. اول لیلی میاد بعد جیمز میاد.
خب اول بعد جیمز بیاد. اگه اورجینالش اینه که یعنی اشتباهش اینه که اول جیمز بیاد بعد لیلی. اگر که اول لیلی میاد بعد جیمز میاد پس درستش کردن.
فقط تو نسخه اولیه اشتباه بوده. یعنی اون 5 6 تا جلد 5 6 تا تیراژ
کردم تو نسخه انگلیسی درسته.
5 6 تا تیراژ چاپ اول فقط اشتباه بوده. بعدن درست شده دیگه. این ایراد خود خانم
تشکر بکنیم از نویسنده و ویراستار محترمشون که واقعا وظیفه خودشون دونستن اشتباه رو اصلاح بکنن. آقا اشتباه پیش میاد ولی اصلاح هم راه حلشه.
به هر حال خب اسکلاسیک و بلومزبری کتاب سرقه تندیس نیستن که.
اسکلاسیک واقعا دست کمی نداره. من نمیدونم چرا he wants to see you رو hold on for your father ترجمه کرده.
نه اون
ترجمه
حلوله.
که نه برگردان کرده.
اون حلول ویراستاره. یعنی یه جامپیچی از انتشارات کتاب سرقه تندیس توی ویراستار اسکلاسیک زندگی میکنه.
آره.
حالا در مورد لیلی و جیمز صحبتی دارین یا من یه نکته جلوتر از اونو بگم؟
بفرمایید.
حالا اونجا که چرا اینو میگی؟ خب بگو.
باش. آخه شروع کردی حرف تو. اوکی.
از نکاتی بود که
بله.
از نکاتی بود که شادی اشاره کرد. بابا اینجا واقعا من دلم کباب شد برای این بچه. یعنی اینجا که مامانش هنوز داره مثلا داره چه میدونم دود و اینا میاد که مامانش بیاد بیرون، اینجوریه که بالاخره همون اتفاقی که از اول بهش فکر، چون از اول هی داشت به این فکر میکرد دیگه مادرش هم اینجا نیست که براش فدا شه و مثلا اون زنده بمونه، بعد یهو اینجا میبینه مامانش میاد و من واقعا دلم کباب میشه. همیشه توی موقعیت‌های حساس و دم مرگ این بچه تازه میتونه مامانشو ببینه. خیلی ناراحت کننده است. من واقعا ناراحت میشم.
آره و اینکه نوشته بود از همون لحظه که سدریکو دید انتظار این لحظه رو داشت دیگه.
آره خیلی خیلی ناراحت کننده است.
خب این یه ببین این یه به نظر من یه جای این اشاره رولینگ اینجا اینه که این جای خالیه که هرگز پر نمیشه دیگه. جای خالی پدر و مادرشه که هیچ وقت پر نمیشه، با هیچ چیزی پر نمیشه. چون ما واقعا میبینیم که خانواده ویزلی یعنی مالی ویزلی واقعا مادرانه به هری محبت میکنه.
واقعا مثل پسرش هری رو دوست داره.
واقعا مادرانه به هری
بیشتر.
محبت میکنه. آره.
بل بیشتر از خود
از رون که بیشتر.
قطعا. ولی اگر اینا تقصیر دامبلدور دیگه، اگر که ور نمیداشون آینه ایریس دو قایم بکنه، هری مجبور نمیشد فقط مادرش رو در حین مرگ ببینه. میتونست بره زودتر از اینا، هر وقتی که دلش میخواست مامانش رو ببینه بیشتر از این صحبت ها.
آره.
اونجوری هم اعتیاد فیلم یه جوری رفتار ناسالم میشد براش. یعنی
بر همین دامبلدور برداشت جمع کرد دیگه.
آره.
گفت این دیوونه میشی هر کی جلوش باشه بمونه مشکل اعصاب پیدا میکنه.
صدای گربه رو همچنان داریم.
میخوام برم بذارمش بیرون. من الان برمیگردم، من بچه رو بزنم بیرون. بیام
اونجا که هری تصمیم میگیره فرار کنه،
نوشته
دوتا مرگخوار رو از جلو راهش کنار زد، که این دوتا مرگخوار ناهوشیار یا یه جوره میشه گفت بیهوش بودن که توی ترجمه نیومده، اگر حالا سیب زمینی نبودن که اونم بزنشون کنار.
چیکار کرده ببخشید؟
مثلا هری با سرعت بی سابقه میدوید دو مرگخوار رو از جلو راهش آره. کنار زد. توی ترجمه نیومده که این دو مرگخوار ناهوشیار بودن، بیهوش بودن.
از ترس چرا ناهوشیار؟
یعنی چی؟
ترس نشود استاند. حال
خشکشون زده نبوده. بوده. خشکشون زده بوده از اتفاقات. استاند معنی خوش زده شدن، خوش زدگی هم میده دیگه، درسته؟
یه جوری این میشه که آره مبهوت یه چیزی میشی.
حالا اونجوری بود شاید سورپرایز میشد، ولی خب چون خودش ولدمورت اونجا که نمیشه صدای جیغ مانند ولدمورت را شنید که گفت بیهوشش کنین، اینجا هم ولدمورت داره میگه استانهیم.
آره.
به هر حال اون دو مرگ خوار به هر حال توی شرایط عادی نبودن که هری کنارش زده و تونسته فرار کنه.
عجب.
بله. و اینکه
مسخره شده بودن.
آره. در آخرم دو جمله رو حذف کرده. این نکات ترجمه‌اش همین دوتاست. نوشته که فقط یک سنگ قبر میان آنها فاصله بود بین هری و ولدمورت. جسد سدریک سنگین بود و نمی‌توانست او را نزدیک جام ببرد. جام نیز از دسترسش دور بود. از بعدش حذف شده. چشمای قرمز ولدمورت در تاریکی شعله می‌زد. هری لبخندی را روی صورت او دید. چوب دستیش را بلند کرد. بعد ادامش اومده. هری چوب دستی را به سمت جام گرفت و نرزد اکیو.
من
ببین آخه تصویرسازی که انجام ده واقعا وحشتناکه. میگه که چشمای قرمز رنگ دامبلدور توی رو توی تاریکی داشت چیز ببخشی گفتن دامبلدور
بکش بیرون از
توی تاریکی داشت مثل آتش مثلا میدرخشی. واقعا ترسناکه. فکر کن
دیگه عزیز من از توصیف اون دست بریده چیزو ورم تیل رو نمیدونم جنازه جنین مانند خود ولدمورت که بدتر نیستش که حالا چشاش داره شعله میگیره، ولی چرا باید خانوم حذف بکنن بر مسئله.
حالا دیست جالب تره دیگه هست که حذفیات نیست، نمیدونم والا ممیزیه گیجیه چیه. این تأثیری که پورتکیا رو آدم میذاره گویا روی نافشون اول احساس میکنن، ولی خب اینو خانم اسلامی تبدیلش کرده به کمر.
عجب.
یعنی اینجوریه که یه کششی پشت نافشون، دقیقا لفظ ناف آورده رولینگ، احساس میکنه و بعد جا به جا میشه که نوشته قلاب ناموری به دور کمرش افتاد.
عجب.
حالا
مثلا ناف یعنی مثلا ممیزی داره؟
نمیدونم.
ناف سیکسی دیگه نشنیده بودیم والا. خیلی چیزای سیکسیش جنسی شنیده بودیم دیگه، ولی نشنیده بودیم کسی نافش سیکسی بود. من یه چیزی تو یاد داشتم نوشتم اون موقع که فصل رو خوندم، متاسفانه هرچی فکر میکنم یادم نمیاد.
از تو بعید آقای علیزاده، از شما بعیده.
این مدت هم بی تأثیر نیست. اینجا آخر نوشتم بوت و نمیدونم این به چی اشاره داره متاسفانه.
آقا فصل پیش داشتیم با هم صحبت میکردیم، من به این اشاره کردم که مرگ خارها ولدمورت رو مثل یک بوت میپرستیدن و وقتی ولدمورت سقوط کرد اون بوته براشو خراب شد.
آره.
و دامبلدور نیاز داشت که دوباره اون ذهنیتشون رو برپا کنه، به خاطر همین میخواست هری رو شکست بده. تو اینجا گفتی که من میخواستم برای فصل بعد به بوت اشاره کنم و تو زودتر گفتی. آره.
چقدر جالب با من مشکل گشایی کردین، معما رو حل کردین دو نفرین.
مرسی. و خب اینجا متاسفانه اینجا به نظر من هری تبدیل به اون بوته میشه وقتی دوباره ولدمورت مغلوب میشه توی شکست دادن هری پاتر با تمام با اونم با یه همچین صحنه سازی. یعنی ولدمورت اومده اولین اقدامش اینه که میخواد هری پاتر رو بکشه.
باز ریدم
یهو یه همچین اتفاقاتی میفته، صدای ققنوس و چه میدونم به قول حالا به قول اینجا دو تا مرگخوار که اونور آچمز شدن بقیه پشماشون ریخته، بعد خود ولدمورت رو نگاه داد میزنه میگه هیچ کس حق نداره بهش دست بزنه، خودم باید
میزنه تازه بیهوشش کنی.
آره به نظر
من چیخ بدن دامبلدور میگم دامبلدور من چه
گیر دادی
بکش بیرون از این پیرمرد بلش کن
ولدمورت.
آره اینجا به نظر من هری تبدیل به اون بوته میشه، چون ما میبینیم که حالا به صورت ضمنی توی کتابای بعدی متوجه میشیم که یک سری از مکرارها واقعا به این اعتقاد میرسن که هری پاتر شکست ناپذیره و این باعث میشه اون وسواسی که ازش صحبت کردی سحر، اینجا باعث میشه اون وسواسی که ولدمورت داره و اون عقده‌ای هم که داره هی بزرگتر بشه بیشتر بشه، که میرسیم دیگه تا به فصل باز هم جنگل ممنون کتاب یادگاران من.
آره
خب بریم سراغ کسایی که از هفته پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن. آیسان عزیز، یک پدر، جلال و یک نفر بینام از همون پشتیبانی مالی کردن. دستشون درد نکنه، اون یه نفر بینام نوشته که سلام، میدونم احتمالا میگید که در مورد مبلغش حرفی نزنیم، ولی واقعا دلم میخواست میتونستم بیشتر کمک کنم و امیدوارم بتونم روزی بیزنس خودم را بندازم و اسپانسرتون بشم. از این فصل دارم تو یوتیوب میبینم اتون. فعلا اپیزود دوم از فصل گل به تاو فایر هستم و اگه بتونم به شما برسم تصمیم دارم. آره ولی گل بت نوشته. فکر میکنم با توجه به اون چیه کتاب تندیس، یعنی اشاره به اون داره احتمال زیاد. و اگه بتونم به شما برسم تصمیم دارم تو مدت زمانی که منتظر اپیزود جدید هستم اپیزودهای قبلی رو توی کست باکس هم بشنوم. میخواستم بگم در حالت تصویری خیلی به نظر فضا صمیمی تر میاد، طوری که دلم میخواد منم دوست شما باشم و از نزدیک شما رو بشنوم. آقای امید همیشه به نظرم خیلی آرام و با اطمینان بودن بعد از حالت تصویری، علاوه بر اینها مهربون بودن هم بهشون اضافه شد. امید نیست اینجا الان، خوشحال. من وقتی همسن و سال خانو سحر بودم دوست داشتم با افراد بزرگتر از خودم دوست باشم و دقیقا همین حسی رو داشتم که ایشون توصیف کردن. الان هم دوست دارم با بزرگترها دوست باشم ولی همسن خانو سحر نیستم. کلا فکر کنم خیلی شبیه ایشون باشم چون اون قسمت
خدا نکنه
چون اون قسمت بودن در رویا برای من هم صدق میکنه. البته از وجود یا عدم وجود شباهت در ویژگی‌های دیگه اطلاع ندارم. آقای خشایر و آقای میلاد هم خیلی قابل احترام هستن و اینو بگم که نحوه آشنایی من به این صورت بود که یه نفر توی توییتر از آقای میلاد ایراد گرفته بود و بعد آشنایی من با لوموس رقم خورد. مرسی ازت.
این که به رمیگه.
آره ببین همیشه میگن یه چیزی هست که میگن اظهار نظر راجع به هر چیزی بالاخره چه منفی باشه چه مثبت تبلیغ براش محسوب میشه. الان برای ما هم این داستان اتفاق افتاد.
آره
میدونی چون ما درآمدی داشتیم تبلیغ محسوب نمیشه، فقط یه دوستی با ما آشنا شده. اگه درآمدی بود میشد بهش بگیم تبلیغ، ولی چون
منظور من معرفیه. آره. منظورم تبلیغ معرفیه. آقا یه چیزی هم همینجا راجع به کامنتش بگم، این که میگه که کامنتی که راجع به سحر داد، من نمیدونم، من خودم هیچ وقت احساس نکردم که سحر هم سن و سال ما نیست، نمیدونم چرا. یعنی الان که مثلا این کامنتو خوندم برام عجیب بود، مثلا احساس میکردم که خب ما همه هم سن و سال، یا خودمو خیلی دارم جوون میبینم یعنی اختلاف سنی رو با سحر حس نکردم. ولی حالا واقعا اختلاف سنی هم نیست دیگه، خیلی بزرگش نکنیم دوستان. بریم سراغ نفر بعد. جلال برمون نوشته من تازه دارم فصل دوم پادکست رو گوش میدم و واقعا نمیدونید چقدر حس و حال خوبی دارم وقتی پادکست رو میشنوم و دوباره اومدم سر وقت کتاب ها. منتظرم دخترم بزرگتر شه واسش کتاب ها رو بخونم و با هم دوباره لوموس گوش کنیم. واقعا دم همه تون گرم و خسته نباشین. آقا تبریک میگم، خوش اومدی. احتمالا الان این کامنت ما رو خیلی دیر بشنوی.
بله.
ولی خیلی خوشحالم که به جمعمون اضافه شدی و این پرسپکتیو تو دوست دارم که منتظری برای دخترت این کتابا رو بخونیم.
آره حالا نمیدونم دخترشون چند سالشه، ولی حالا تو 7-8-10 سالگیشون شاید بتونین براشون کتابا رو بخونین، ولی قطعا باید برای شنیدن لوموس یه 10 سال دیگه هم صبر کنین.
حداقل 7-8 سال بعد دندون جهر بذاریم و یعنی خیلی زوده.
ببین کادوی گواهی نامش لینک لوموس رو بهش بده بشنوه. گواهی نامش هر موقع گرفت لوموس هم بشنوه. یک پدر و آیسان هم از همون پشتیبانی مالی کردن. بچه دمتون گرم، مرسی واقعا خیلی زحمت کشیدین. من لازم میدونم علاوه بر این تشکره یه چیزی هم اضافه بکنم. واسه هفته پیش ما واقعا خیلی خجالت میکشم. ضبطای فصلا رو تموم کرد، فصل 4 رو تموم کردیم و بعد کامنتاش مونده بود. بعد من خیلی خوشحال فکر میکردم که کلن ضبطا تموم شده و خیلی هم الان هفته پیش درگیر بودم و تا همین امشب. بعد خیلی شیک ضبط کامنت هفته پیشو من کاملا فراموش کرده بودم و بعد یهو دیدم که تو اسکایپ کالمون شروع شد و اومدم به بچه‌ها گفتم کامنت ضبط داریم، وای من نمیدونستم. و بعد دیگه خیلی زشت شد. این دیگه اینم سوتی من بود و هفته پیش اگر نبودم علتش این بودش که فراموش کرده بودم دوستان ضبطو، و واقعا منو ببخشید از دوستان همکار عزیزم هم.
حالا ما چیزی نگفتیم،
تشکر میکنم.
شما خودت خودت
نه دیگه نوزم. من لازم میدونستم بگم. آره خلاصه اینطوری.
خیلی هم عالی. خب حالا من میخواستم یه توضیح خیلی مختصری بدم. ما توی این چند هفته گذشته، حتی همین امروز، چند بار تالا کامنت گرفتیم که آقا توی کست باکس اپیزود مشکل داره، نمیدونم آقا کانالتون کو، نمیدونم چرا اپیزود اینجوری نصفه پخش شد، چرا وسطش قطع شد، چرا اونطوری شد، چرا اولش پخش نمیشه. خواستم یه توضیح بدم. دوستان پادکست رو از هر پلتفرمی میتونید بشنوید، اصلا یوتیوب بذارین کنار اگه نمیخواین تصویری ببینید. پادکست رو میتونید از هر پلتفرمی بشنوید، از اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای، چه میدونم استیچر، نمیدونم این یکی که من گوش میکنم پاکت کست و کست باکس، آره انکر، آره. شما همین پادکست رو میتونید از تمام پلتفرم های پادکست بشنوید، یعنی که کست باکس مساوی نیست با پادکست، پادکست صوتی. همه اپای مختلف هست. من خودم اینجا با اجازه همه دوستان همکارم توی پادکست لوموس و تمام پادکسترهای دیگه به شما توصیه میکنم که یک اپلیکیشن دیگه به جز کست باکس رو امتحان کنید، قطعا تجربه بهتری خواهید داشت. خود من شخصا از کست باکس خیلی استفاده نمیکنم، فقط برای خوندن کامنتاتون استفاده میکنم. تجربه بهتری خواهید داشت. همه این باگایی هم که میفرمایید همه فقط تو کست باکس، یعنی شما اپیزود رو به صورت کامل میتونید مثلا تو اپل پادکست، تو گوگل پادکست بشنوید، هر جایش که تو کست باکس پلی نمیشه. آره کانالتون هم نمیپره، دوتا نمیشه و هزاران هزار مزایای دیگر.
یه سوال من بپرسم، فکر کنم اسپاتیفای هم بخش پادکستش فیلتر نیست، یعنی
من خودم از پاکت کست استفاده میکنم، نمیدونم فیلتر.
نه من خودم هم کم استفاده کردم از اسپاتیفای، ولی تا جایی که تست کردم فکر میکنم که اسپاتیفای هم بخش پادکستش فیلتر نیستش، یعنی اون هم بدون فیلتر شکن میتونی ازش استفاده کنی. به هر حال فقط خواستم به عنوان یک گزینه ای من همین رو بگم.
من چون وی پی انم همیشه روشنه، نمیدونم چون
منم با اسپاتیفای که پادکست های خارجی رو گوش میدم بازم وی پی ان میخواد، یعنی بدون وی پی ان پلی نمیشه. حالا نمیدونم پادکست های ایرانی فرق میکنه یا نه.
حالا مهم نیست. ببینین اصلا کلا اسپاتیفایو که خب خیلی چیزی که الان تو جهان خیلی اسپاتیفای استفاده میکنن واسه شنیدن پادکست، ولی اگه گوشیتون اپل پادکست به صورت دیفالت رو گوشیتون نصبه، اگر گوشیتون اندرویدیه گوگل پادکست به صورت دیفالت رو گوشیتون نصبه.
بله.
یعنی اپلیکیشن دیفالت دارین برای
این پادکست. گوگل
پادکست
رو من به هیچکی پیشنهاد نمیکنم. کدن
نه الان خیلی خوب شده، الان خیلی خوب
واقعا تغییر کرده.
آره اوایلش خوب نبود. آره
اولش خیلی بیخود بود.
نه الان خوبه. حالا اجازه بده شنونده ها، به خصوص شنونده هامون، یکم اپای دیگر هم امتحان کنن. حالا
آره امتحان کنن. من چون اون تصور رو از گوگل پادکست داشتم واقعا اولش خیلی بد بود، حالا میرم چک میکنم ببینم چه جوریه. ولی آره حتما یه اپ بکاپ داشته باشید. حالا درسته بعضی با یه اپ راحت ترن، ولی کلن به قول خشایر همه پادکست خلاصه نشده توی کست باکس.
خب یه کامنتی می‌خواستید، یه مجموعه کامنتی در واقع. ما اشتباهی کردیم هفته پیش در مورد ترجمه، همون الف نون جمع و اینا. حالا من دو نفر اولی که به این موضوع اشاره کردن و کامنتشون رو میخونم، چون مثلا 5-6 نفر بودن که برامون کامنت گذاشتن. آراد برامون نوشته که سلام بچا، دمتون گرم، نردیم زد بالا نتونستم ننویسم. اون الف و نون فارسی با الف و نون عربی فرق فکوله. الف و نون فارسی، الف و نون فارسیه برای جنبستن استفاده میشه و بیشتر برای جانداران استفاده میشه، ولی استثناء هم داره مثل روزگاران. الف و نون عربی اصطلاحاً الف و نون مکسوره بهش میگن و مثنا میسازه نه جمع. و آیدا جدا از این موضوع که بهش اشاره کردن، آخر سرم نوشتن که دوم همین که اقدام جمع قدم نیست، جمع مکسر قدم میتونه قدوم یا اقدام باشه اما اقدام نه. و تایش هم نوشتن موفق باشیم، بی‌صبرانه منتظر قسمت بعدی هستم. دستتون درد نکنه. و آره به عنوان کسی که درس عربی کنکورش از همه درسش پایین تبوم، من شاید دیگه نباید در مورد عربی صحبت کنم اینجا. و اینکه آها در مورد سوال هفته هم ما اومدیم یه بخش بزرگی و حالا یعنی دومین بخش بزرگمون بود در مورد این حرف زدیم که اون سایه هایی که از چوب دستی ولدمورت میان بیرون ماهیتشون چیه. یعنی خب هری میتونست باشون حرف بزنه و تا اونجایی که برداشت اولیه میشه کرد از متن اینه که مادر پدر هری جام آتش رو پرتکی کردن. و حالا من سوالم این حالا ما یعنی که مفصل در مورد این حرف زدیم و آخر سر میلاد اون برداشت خودش از این موضوع رو گفت، ولی حالا من میخوام نظر شما رو بدونم. نظر شما در مورد سایه های بیرون اومده از چوب دستی چیه؟ به نظرتون خودآگاهی و قابلیت جادو دارن و اینکه گزینه های اینه که صرفت ماهیت سایه گون دارن یا اینکه خودآگاهی دارن؟ و اگه جوابای تکمیلی تونم با هشتگ بالومو سویت یا کد کنین خیلی ازتون ممنون میشم.
خب تموم شد؟ به
آره
به به خسته نباشید. خب قبل از اینکه بخوام کامنتی رو بخونم میخوام یک موضوعی رو یادآوری کنم خدمتتون. این بالا آره یه لینک میادش، لینک فرم نظرسنجی پایان فصل جام آتش لوموس هستش. یه مقدار این نظرسنجی به به سپاسگزارم، یه مقدار این نظرسنجی سوالاتش و فرمش با چیزی که در گذشته میذاشیم هر پایان فصل عوض شده، چند تا سوال هستش که بیشتر شده اضافه شده و دوست داریم که باهاتون همفکری بیشتری داشته باشیم و ازتون کمک بگیریم برای ایده پردازی هامون. به خاطر همین یک سری سوال جدید به این نظرسنجی اضافه شده، بیشتر دو سه دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره، اطلاعاتتون هم برای ما قابل مشاهده نیستش، یعنی اسم و فامیلیتون رو اگر خودتون بهش اشاره نکنین اون اطلاعاتی که گوگل ازتون میگیره برای ما قابل مشاهده نیست. با خیال راحت بیاین هر نظری، نقدی، انتقادی دارین با همون مطرح کنید، همش دست ما میرسه، میخونیم و برای خود من حداقل خیلی حائز اهمیت هست و تک تکش رو میشینم بررسی میکنم، میخونم، قطعا میدونم که بقیه دوستانمون هم این کار رو انجام میدن، همه رو میخونیم، بررسی میکنیم و مد نظر قرار میدیم، مخصوصا الان که توی پیش تولید سیزن بعدیمون هستیم خیلی مهم میشه. به خاطر همین خواستم قبل از اینکه هر کامنتی رو بخونم اینو یادآوری کنم بهتون که لطف کنید توی این نظرسنجی شرکت کنید و کمکمون کنید دیگه. دمتون گرم. اما
میلاد ببخشید قبل اینکه بری سراغ کامنت در مورد همین نظرسنجی من این صحبتی داشتم. ببینید یه سوالی هست توی نظرسنجی که من میخوام یه توضیح اضافه بدم در مورد مرکز دنیای جادوگری، مجموعه بزرگتر از لوموس که حالا برنامه‌های مختلفی رو ارائه میده که اصلیاش لوموس و ناکس و بیدل هستن و توی ناکس خود ایاز میاد در مورد دنیاهای فانتزی مختلف حالا کتاب سریال اینا صحبت میکنه. بعد یه سوال هست توی پرسشنامه این که جدا از این برنامه‌های حال حاضر یوتیوب مرکز دنیای جادوگری اگه شما دوست داشتین برنامه دیگه‌ای ببینین اون چی بود؟ چون یه مقدار سوء تفاهم شده بود، یعنی سوال این بود که چه محتوای دیگه ای دوست دارین و شما به اشتباه متوجه شده بودین که مثلا جز لوموس چه محتوای دوست دارین از اون یوتیوب مرکز دنیای جادوگری، ولی کلا جدا از این سه تا برنامه اصلی اگه دوست داشتین برنامه دیگه ای ببینین اون برنامه چی بود؟ اونو برامون بنویسین. ممنون.
مرسی. بله و هفته گذشته توی یوتیوب یه دوستی برامون کامنت گذاشتن، نوشتن که امروز وسط این اپیزودتون یهو تصمیم گرفتم برم اپیزود 0 رو از کسپاکس گوش بدم. تاریخش فوریه 2021 بود. ببینین من تو این 2 سال با شماها زندگی کردم. واقعا عجیبه. شما منو نمیشناسین ولی من شما رو دوست خودم میدونم. چه روزهای سختی و تاریکی با پادکست شما آسون‌تر شد. خلاصه قشنگ مرور خاطرات شد برام. و نگم که یادم افتاد روزهای اول فکر میکردم یکی دوتاتون خیلی خوب نیستین واسه پادکست. و امروز همونا محبوب ترین ها این برام. ممنونم که این همه مدت پای کار وایسادین و دمتون گرم. ماریام میر، حالا امیدوارم که درست خونده باشه. من فقط میخوام از تک تک کسایی که همچنان دارن ما رو دنبال میکنن، چه اونایی که از روز اول پای کار وایسادن، کنار ما وایسادن، حمایتمون کردن، بهمون انرژی دادن، بهمون ابراز لطف داشتن و ابراز لطف کردن، میخوام همتون تشکر کنم. روزای سخت و آسونی و کنار هم دیگه گذروندیم. مسیر پر فراز و نشیبی بود و امیدوارم که این مسیر رو کنار هم دیگه تا آخر ادامه بدیم. من شاید بیشترین چیزی که برام اهمیت داره اینه که همچنان این حرفا رو توی آخرین اپیزود لوموس بزنم که فکر میکنم میشه جنبندی کتاب یادگاران مرگ، تا چیزی که تا الان برنامه ریزی کردیم، حالا بعدشو نمیدونم، ولی امیدوارم که به اونجا برسیم با حمایت‌های شما، با انرژی که شما بهمون میدین. و همین، منم خواستم از همتون تشکر کنم، چه این دوستی که برامون کامنت گذاشته، چه تمام شمایی که تمام این مدت کنار ما بودین و ازمون حمایت کردین. دمتون گرم. خیلی با ارزش‌تره کاری که دارید برامون انجام میدین، با ارزش‌تر از یک تشکر کوچیک من هستش.
آره واقعا راه طولانی بوده، خودمونم توی این چند تا اپیزود اخیرم در موردش صحبت کردیم. اپیزودهای آینده‌ام که میشنوید که ما قبلا ضبط کردیم، به خصوص تو اپیزودهای جنبندی در موردش خیلی بیشتر صحبت کردیم. حالا یه ویدیوی شورت هم توی کانال یوتیوبمون هست که مال لحظه ضبط اولین اپیزودمونه که شروع کردیم به ضبط، که حالا لینکش این بالا میاد، میتونید ببینید.
اون صدای فن لپتاپ شادیو که میگفتی، من تازه اونجا با این کانسپت آشنا شدم. ماشاءالله تراکتور
اون ویدیو هنوز منتشر نشده.
اون موتور هواپیماست که نویدشو میدیم جلوتر در روزهای آتی پخش خواهد شد.
جت فن یه بار تو استودیو، اولین باری که رفتیم تو استودیو ضبط کنیم، جت فن یهو تو استودیو خاموش شد. بعد فکر کنم ما توی ددروم بودیم، هیچ صدایی نمیاد. یهو وقتی فن لپتاپ شادی خاموش شد، همه هم دیگر نگاه کردیم، به طرز عجیبی همه تعجب کرده بودیم.
اون اولین باری بود که لپتاپ منو فیس تو فیس و از نزدیک حضوری میدیدین.
تنها باری بود که دیدیم در واقع.
خدا بیامرزه لپتاپ قدیمیمو.
خب بله،
خب
و خیلی ممنون که تا اینجای اپیزود با ما همراه بودین. همطور که میلاد گفت، خیلی خوشحال میشیم که توی نظرسنجی پایان سیزنمون شرکت کنید و نظراتتون رو میخونیم. و با تشکر از حسین و علی و شادی.
بابا و... فصل تموم شد، هنوز دارید از من تشکر میکنید؟
من از شادی تشکر نمی کنم.
آفر.
نه به تشکر از شادی، خوبه؟
هشتگی نه به تشکر از شادی.
من اینم دوباره بگم الان، چون ما اینجا صحبتی که کردیم گفتیم لینکش این بالا میاد، برای بچه‌ای که تو یوتیوب ما رو میبینن، اون دوستانی که دارن تو پادکست ما رو میشنون، لینکش توی شونوت هستش دیگه، اون پایین‌تر خود برین نوشته یه لینک داری که نوشته لینک نظرسنجیه. خواستم اینم بگم که واسه بچه‌ای که از پادکست میشنونمون، جایی اون بالا یا سقف خونه رو نگاه نکنن بنده خدا. شونوت رو بعد بدیم پایین، اونجا یه لینک هست.
آره بعد راستی نظرسنجی هم شرکت میکنید، به من رای بدین، من اتفاقات خوبی رو توی پادکست میخوام رقم بدم.
بیا پایین بابا، بیا پایین، سرمون درد گیره. خدا
خیلی تاثیر، این واقعا خیلی تاثیرگذار بود، یعنی خیلی تاثیرگذار بود.
خب بله، خب بله دیگه، مرسی از همتون. این اپیزود 34 بود، اپیزود یعنی فصل 35 رو در طول هفته با هم بخونیم، تا هفته آینده با هم در مورد صحبت کنیم. خسته نباشید بچه‌ها.
خدافظ. خسته نباشید.
خسته نباشید تا بعد.
مرسی که تا اینجا همراهمون بودیم و دمتون گرم. هفته دیگه می‌بینیم. خدافظ.